اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم به شما دانشجویان عزیز دانشگاه آبادرشت، همچنین تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام الله عزاداری و سوگواری آقا عبدالله بن حسین. من قبل از اینکه بحثم رو شروع بکنم یک مقدمه پنج شیش دقیقه یک خدمتی شما عرض بکنم، خیلی خیلی مهمه. حالا بعضا این افرادی که کلیپ دوست دارم درست میکنم میزنم تو اینترنت، میتونی یه سوژه کلیپ خیلی خوب باشه. حدود سال 84 همین حلوش پنج شیش ماه این برتر پنج شیش ماه قبلترش بود که خدمت شما عرض بکنم ما جریانی رو رصد کردیم در غرب، علاوه خصوص امریکا، موسوم به جریان آقای دیوید آیک. ایشون ظاهراً یک پژوهشگر بودن که تو حوزه صهیونیسم، فراماسونری، ایلومیناتی تحقیقات داشتن و افرادی تحت تأثیر ایشون شروع کردن مستند ساختن سال 84-85. خدمت شما عرض بکنم که طرف اول خورده درست به نظر میرسید، اما برای کسی که یه خورده اهل فهمی بود یک رو فقط کافی به فیلم های نگاه بکنید تا ببینید که فتنه ای در کاره، شیطنت قطعا وجود داره. اون موقع من سریع اومدم یه رصدی داخل کشور کردم، دیدم بله یکی دو تا سایت وبلاگ، سایت نبود اون موقع، وبلاگ هم در مورد فراماسونری دارم مطلب نیست، یکیش وبلاگ اسلام حقیقی بود، jenislam.com. جریان دیوید آیک به شدت مشکوک و بودا بود و من دیگه قطعی شد برام. این آدم شروع کرده یه سری پرونده های سوخته جریان ایلومیناتی و جوان مخفی رو لو دادن و از قبل اون یه سری مزخرفات رو هم خودش نشستون به جریان. اصل نتیجه هم که میگرفت این بود، خیلی مهم ها، خیلی مهمه، اصل نتیجه هم که میگرفت این بود: یک، مصر باستان، تفکر مصر باستان در ساخت دین یهودیت نقش اساسی داشته و اصلا یهودیت رو مصر باستان به وجود آورده. این هم غلط محضه، یهودیت ساخت مصر باستان نیست، یهودیت دین الهی است، اما تفکرات خاخام ها که تحت تأثیر خدمت شما عرض بکنم مصر بودن و کابله مصر بودن هم اثر گذاشت بر یهودیت، یک جریان انحرافی به وجود آورد که نهایتا پیروز شد اون جریان انحرافی بر کل یهودیت. اما این که یهودیت از بیخ و بنیان ساخته مصری ها باشه مزخرف. مصر اثر داشت بر یهودیت، یهودیت مسیحیت رو ساخت، یعنی حضرت مسیحی هم عملا از ازدگاهی هم اسلام رو همین دوتا به وجود آوردن، یعنی یهودیت و مسیحیت. خب شما میدیدی با گزین فرد با لو دادن پنج شیش تا نماد، نماد در پیچ پیش پا افتاده، با سه چهار تا پرونده ای که لاجرم باز میشد اینا رو داشت باز میکرد، اینا رو شدن یؤخذ زخم من الحق، یه مشت از حق گرفتن، یه مشت هم از باطل میگرفت، اینا رو قاطی میکرد، به خود شما میده، شما قدرت تشخیص این رو نداشتید، چون نه از مصر باستان مطلب میدونید، نه از دین یهودیت چیزی میدونید، نه از دین مسیحیت چیزی میدونید، و نه متاسفانه به طور ریشه‌ای از دین اسلام. مثلا این فرد با توجه به اینکه در یهودیت آخر دعاها گفته میشه آمین، میگفت این از همه خدای آمون در مصر باستان گرفته شده. مسیحی ها میگن آمین و مسلمان ها میگن آمین. پس همه اینا آمین مصر باستان. نه بابا، بحث ریشه شناسی و ترمینولوژی کلمات ماجراها داره. برای کسی زبان شناسی میدونیم این مباحث یه سری جوک شده. خب ما باید چی کار میکنیم؟ در این هم شک نداشتم، میدونستم کشور ما هر چیزی به فاصله در نهایتا بزنیم دو سال سه سال وارد کشور ما میشه. این اگر وارد کشور ما میشه و جوان ها غالب جمعیت جوان هیجان طلب، اومد اقتصاد غالب بر جوان، شور داره، هیجان داره. این مباحث هم بیاد من ترس از این داشتم. حالا به شوخی بعضن به دوستان میگم، میگم یخرجون من دین الله افواجا، یدخلون فی دین الله برعکسش، یعنی از دین خود اینا خارج میشه. بعدم چیکار کنیم؟ گفتیم اینا اون چیزایی که راست میگه رو جدا میکنیم، اون تیکاشون که مزخرف گفته جلوی دیوار بتونی میذاریم. ببین شما خدا آیا قرآن میذارم، حدیث میذارم، برای خودم استفاده میکنم. در مجموع شاید یه رو بیا نیم ساعت خدا رو گواه میگیرم، نیم ساعت دیگه حد اکثر بده. من خود فیلم دیوید آیکو نگاه نکردم، بچه ها میگفتن بیاری، میگفتم نه. مثلا چرا؟ میگفتم من خودم نمیخوام تحت تاثیر روش پژوهش این قرار بگیرم. شروع کردیم از مصر باستان، شروع کردن پژوهش کردن مصر چی بودن، خداهاشون چی بود. در مورد ادیان اطلاعاتم به حمدالله خیلی خوب بود، یعنی من دوره دبیرستانم علاقه داشتم به حوزه تخصص. قرارم این احد الناس این مسئله رو بینم با وبلاگ اسلام حقیقی مدام پی ام پیام فلان فلان که این جواب بده. به خود اسلام حقیقی هم مشکوک بودم که این دارین جریان رو لو میده، اما خب حرفش حرف درستی بود، خوبی بود، یعنی اسلامی بود و درست، مثل دیوید آیک هم. تا اینکه مسئول شما تماس گرفت، یعنی من شماره گذاشتم اون زنگ زد، دفعه اول گفتم یکی دو ساعت با من صحبت کرد، خیلی زیاد شد، طولانی شد صحبت یادم. خدمت شما عرض کنم نه، ایشون انسان بسیار شریفی است و ایشون داره کار میکنه این حوزه. فرض تصمیم گرفتیم جریان بیاد مطرح بشه. این که کنسانتره مطالب در بیان ما خیلی بالا بود و تایم همیشه کم یا بردیم، ترس از اونج برای جریان داشتیم که ما باید مطلب رو سریع تموم کنیم، اگه نکنیم اون بابا بلنش بیاد دیگه بیچاره. اما الان برید هر کسی دیوید آیک رو برید نگاه کنید، چون دیگه مردم چی شدن؟ دوست داشتن پیشبینی اونم درست دارن کاملا، یعنی دو سال نگذشت مستندهای اون طرفی شروع کرد آمدن به داخل کشور، مستندهایی که آقای عبدالله هاشمی ساخت، مستند اریوال 52 قسمتی. من نمیگم اریوال رو نمیگم، حالا بعد از فلان ایرادا جدی داره، خب نقدش هم کردن دانشگاه آمریکا. منظور بحث دیگه من تو اینجاست، خود آقای عبدالله هاشم 90% مستندش مواد خامش مال دیوید آیک بود. مطالب من این روز رو میدیدم که به یک بار آقای عبدالله هاشم شروع کرد احادیث رو کردن که سید یمانی بچه امام زمانه. بعد گفت سید یمانی همین الان ظهور کرده تو کجاست؟ عراقه. سید احمد الیمانی یک آدم نوچه صهیونیستا که انداختنش جلو جریان ظهور تو خاورمیانه بپیچونن تو کشور عربی رو، این آدم همه رو جلب خودش کرده. تنها کشوری که به حول و قوه الهی، به لطف خدا، تحت تأثیر اینها قرار نگرفت فقط ایران بود در تمام کشورهای اسلامی. میدید چرا؟ چون این جریان رو بومی شناخت، از خودی یاد گرفت، از عبدالله هاشم یاد نگرفت که حالا عبدالله هاشم قش کرد اون طرف اینم قش بکنه. الان متاسفانه 50-60% جوانای عرب چه مثلا صهیونیسم رو پیگیری میکنن رفتن شدن طرفدار احمد الیمانی، یعنی خیلی قشنگ زمین بازی طراحی کردن، کشیدن انداختن این طرف. متأسفانه که صدا سیما من در مورد عبدالله هاشم اومدن برنامه مستند تهیه شد و یه جریان برنامه زنده آوردن و بردن، اون موقع من داد میدادم خدا شاهده، میگفتم نمیفهم. اما الان میگم برید همین سیدی عبدالله هاشم خود برید نگاه کنید ببینید. چرا؟ چون دیگه قدرت تحلیل دارید، چون دیگه استاد شدید، میدونید چی دلیل این که ما وارد شدیم. خیلی مونده آقای رئیس برای چی اصلا ما این فضا وارد شدید؟ چرا اینا مطرح شد؟ دلیلش این بود عزیزم. امروز هم میدیدم دیدید حرفم درست بود؟ امروز هم میدیدم اگر شما جریان فراماسون بومی نمیشناختید، از چه میشناختید؟ از سریال اریوال میشناختید یا از 13 راز ماسونی عبدالله هاشم میشناختید؟ و امروز عبدالله هاشم برای شما چی؟ یک رأس، یک گزاره برای تشخیص فلز، اونم شما رو میبرد چون خبر هم رسید که بود به قهرم. دست حوزی سر یعنی جدی بچه بازی نیست، اینا وقتی وارد بشن برای ریز ریز کارشون برنامه دارن. فلز وقتی دیدم که الحمدلله جریان رو تونستیم به کارات انجام بدیم و نمره که خودم هم میدم از صد میدم 10,000، جدی میگم به خدا، من 100 اینم فکر نمیکردم نتیجه بگیریم، به خدا بگیریم 100 این نتیجه بگیریم. لطف خدا شامل حالمون شد، 100 برابر این نتیجه گرفتیم و تونستیم حتی تأثیر بذاریم بر برخی از کشورهای خارجی. چون میان با ما ارتباط دارن، ارتباط میگیرن. الان خودشون دارن نمیدونم سیدی نمیدونم 2012 ما رو به ترکیه استانبولی، ترکیه آذربایجان، به کجا خودشون دارن ترجمه میکنن. اصلا ما هیچ چی نداریم. بنده سوریه رفت دادم یه بنده خدایی تو حرم از زنم که نامو نشستیم دو روزی و فهمیدن بچه رایتی رو شناخته قاطی میکنه اسمم سخته و روزی گفتم آره شوفی بگویم چی میگم. بعد بنده خدا گفتش که آره من زیدی شما رو بیدم زیدی. گفتم چی گفت زیدی نشته عربی چی میگم. بعد کلی پیگیر شده دیدم مثلا من یه سخنرانی دانشگاه بین المللی هم خمینی داشتم یه دانشگاه سوری اونجا بود خودش برداشت رفته زیر نویس کرد. ببینید این جریان اینطوری پیش شد. فلذا اصل بحث این بود. متاسفانه برخی از خودی ها هم تو این جریان چون بصیرت ندارن، چون نمیشن دوراندیش نیستن، گیج شدن. تو کشور ما معمولا وقتی شما کار پیشگیرانه انجام میدید یا تو چش نمیاد. اما کار که یه فاتحه یه چیز خونده میشه شما میری فاتحه رو میخونه خوب تو چش نمیاد. بزنی مثلا این کاری خراب بشه بزنی کلا صاف کنی. خب یعنی باری کلا جو مدیر خوبی چیزی سه بول بزن صاف کرد. نمیگه عجب مدیر خوبی اصلا ازش مشکلی به وجود بیاد که فلان و هم. به هم داده. به خاطر این وقتی این جریان پیش اومد از اول عید گفتیم دیگه ما در مورد فراماسونی دیگه صحبت نمی کنیم. چون ارزشی هم به اون شکل نداره. سلسله مباحثی رو چون کنسانتر مباحث بالا بود برنامه‌ریزی شده عزیزان. الان تو دانشگاه ها توی سلسله جلسات ما ماهی دو جلسه داریم ماهانه دو جلسه اینا رو دیگه باز شده و درست داره بررسی میشه. مثلا برنامه ریخته برای 60 جلسه و خود بحث نمادشناسی به خاطر اینکه هر گردی گردو نبینن دانشگاه هنر هر نظر در حال برگزاری دیروز یکی دیگه از جلساتش رو برگزار شد توی اونجا هم تخصصی بررسی شد برای دانشجو که از طراحی هم کارگردانی میکنن تا بفهمم که چطور باید استفاده بکنم. اصل جریان این بوده. فلذا امروز اگر ما بخوایم زیاد تو این زمین بمونیم غلط کار انجام بدیم. میبینی چی شده عزیزان؟ دوره فراماسونری گذشته. فراماسونری یعنی شبکه مخفی در داخل یک کشور که مسئولین یک کشور رو میسازه، نخبه رو جذب میکنه، مسئول میسازه. خب آیا سیستم‌های امنیتی اون کشور برگ چغندر که نیستن؟ امروز هم سیستم‌های امنیتی به شدت پیش رفتن. انواع اقسام دستگاه‌های شنود به قول امریکایی‌ها CIA‌ها میگن که خدمت شما کنم فقط آن چه که در ذهن شماست برای شما محفوظه. یعنی هر جا برید هر چی بگید ما میشنیم مگه تو ذهنت فکر کنی. ببینید بحث شبکه فراماسونی اصلا دیگه نمیتونه حضور داشته باشه. فلذا اینا آن چرا که از فراماسونی به درد نخور و دور ریز داشته دادن به مردم به خورد دنیا دارن این کار انجام میدن بدن به خورد مردم از قبل اون مردم که درگیر اینان خودشون برنامه برداشت میکنن که این زمینه هم باز ما اومدیم نسبت به اتفاقاتی در آینده نمیخواستن رقم بزنن هشدار دادیم. عزیزانی که تحلیل 2012 ما دیده باشن اینه که اصلا بحث اتفاقات بیداری اسلامی همه اینا که اونجا چی شده بود؟ پیشبینی سیاسی شده بود نه پیشگویی. ما که نوستردامس بسیم که پیشبینی سیاسی شده بود. زمانی که در مورد مباحث آینده اینا بحث میشه ما بحث چین رو مطرح کردیم هنوز هم سر حرفمون هستیم. روز به روزم داره بیشتر اسکات شما هر روز شاهد قدرت گرفتن چین در مقابل بقیه غرب اصلا در مقابل غرب چین داره وام میده به اینا 80 میلیارد دلار چم پولی نیست. چین داره به اروپا وام میده که اقتصادش چی شد چین اینجوری شد. یعنی زمانی که اما آیا بقیه دنیا درک از چیزی رو دارن؟ نه متاسفانه چه اصلا به این مواز پرداخته نشد. اون چه که من مثلا میگم یه سال پیش 9 ماه پیش بیانی بودم توی وبلاگ شخصی خودم که بعد از این گزار کرد برای همینه بحث فراماسونی تموم شده است. اینا بحث جدید یعنی اون بحث سافت پاور و قدرت نرم الان برای نمازه میگن ما جنگ رو به درون دلهای مردم میکشیم به درون مغزای مردم میکشیم کاری میکنیم مردم یه کشوری حکومت عوض کنن برای ما فرش قرمز تن کنن ما بیاییم. ما با توپ و تانک اونجا رو نمیگیریم با آدمای نفوذی که خودمون سر کار بذاریم اونجا رو نمیگیریم. خود مردم سیستمشون رو عوض میکنن فرش قرمز میندازن برای ما گوسفند برای ما سر میبرن ما بیاییم. این اتفاقی شما در عراق میبینید. امریکایی که رفتن بعد از این عراقی گل سرخ میدن من پخت زنده حضور امریکایی در اون میدانی که مجسم صدام بود و کشیدن پایی من یه پخت زنده از تلویزیون المنار اون سال 82 بود که بود 82 بود از شیراز من میدیدم تلویزیون شیراز آنالوگ، همین آنتنش شبکه المنا رو مثل شبکه یک میگیره مثلا. اون موقع میگه فردا نمیشه دیگه. من پس زنده داشتم میدیدم، من میدونم اصلا بعد از عراقی گل میدادم به امریکایی. یعنی خودش اومد زمینه رو فراهم کرد، این روز داره میناله، داره گریه میکنه، میگه 1,000,000 کشته رو دستم بود. تو ابو غرق نامه اون دختر عرب فاطمه که داد بیرون، در رفت قبلی هم گفتم 9 مرتبه تجاوز میگه در روز دومن صورت میگیریم توسط امریکایی. دختر خانم که اینقدر سر به دیوار میکوبه و جان میده دردم به خاطر این بحث. خب این اتفاق داره میفته در لوای چی؟ پیدا کردن صدای کشتار جمعی. هیچی شما نمیبینید، یه دقیقه گولم پیدا نکردن. برای بررسی و پیریزی بحث حقوق بشر این هم حتی موضوعیتی نداره. اینو من آگاه باشیم آقا، باید دیدمون رو افزایش بدیم، بتونیم عمق رو ببینیم، بتونیم از سطح بالا نگاه بکنیم تا بتونیم مسئله آنالیز کنیم. موضوع جلسه رو گفتن تاثیر ایران بر بیداری اسلامی و بیداری اسلامی بر اتفاقاتی در غرب شکل گرفته، بحران بحث وال استریت و جنبش 99% و امثال. من برای اینکه این بحث رو مطرح بکنم اول باید برگردم برم 1980 میلادی. در سال 1980 میلادی قرار بر این بود که شاه 1980 میلادی قرار بر این بود شاه از این سمت و اسرائیل از این سمت حمله بکنن، خودشونو در این منطقه از عراق به همدیگه برسونن و چی بشه؟ نیل تا فرات رو محقق بکنن. ایران نقش کلیدی داشته در محقق شدن چنین امری برای اسرائیل. برنامه ریزی شده 1980 این اتفاق بیفته. جان میگم دیگه قرار بود این اتفاق بیفته. 1979 در دل یکی از کشورهایی که یه طرف این ماجرات انقلاب شکل میگیره، یعنی دو تا بازو با هم دیگه میخوان یک جریانی رو به وجود بیارن، تحریزی شده. اصلا ارتش ایران تجهیز شده برای این کاری. F-14 به ایران دادن، F-16 قرار داده بشه. شما میدونید که آخرین سفیر امریکا در ایران به محض اینکه دیگه جریان انقلاب رو تشخیص دادن، از دادن F-16 چرا کرد؟ خودداری کرد، دیگه نمیداد. به ازهاری اشتباه نکنم که یه قرارداد جمهور رو جلسه شرکت میکنن، میپیچونه ازهاری رو، هی تعویق میندازه، میگه حالا بعدن حالا بعدن، کنار نده، چون این تشخیص دادن. اما قبلش قرار بود این اتفاق بیفته. افشاردار فقط امریکا و ایران داشت، در این صورت قرار تومار منطقه رو من بپیچن. قشنگ یک سال قبل از این جریان در دل یک طرف این ماجرا اسرائیل ایران قرار اینجوری بیان به هم دیگه برسن، یک انقلاب شکل میگیره دقیقاً مخالف این برای ماجرا، یعنی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه. ما انقلاب کردیم، همون انقلاب کردیم چند ماه نگذشت سال 58 ما نیرو اعزام کردیم جنوب لبنان. 58 هنوز جنگمون شروع نشد، 58 نیروی ایرانی رو اصلا جنوب لبنان دارن میزنن. ما اسیر داریم، میدونستید ما اسیر داشتیم، ما اسیر ایرانی دست اسرائیل داریم، کسی که رفتن اون سالها اسیر گرفته. اولین حضور اینا خیلی عجیب غریبه تو منطقه ایرانی ها. اینا وقتی وارد منطقه میشن تو جنوب لبنان، شبونه به این رزمنده لبنان میگه چه بیورده دل بجنگید و فلان اینجور چیزا، اونم که هیچی شکل نگرفته، خود حزب الله لبنان هم فکر کنه هنوز موقع شکل نگرفته بوده. بعد میگن چیکار دارید میکنید؟ میگم چی کار میگن رو تو یاد میدیم. شبونه اینو بلند میشن میرن رو تانکای اسرائیلی هست و خمینی میچسبونه. بعد اینا سو که میان میبینن عکس رو 4 کیلومتر زرهی تیپ زرهی اسرائیل عقب نشینی میکنه، میگه خود بابا اومده عکس چسبونه، چه دیگه میتونه بچسبونه دیگه. یعنی حضور همینجوری سیستم لودری رفتی اینجوری کلا کنترل برداره جنگو. بعد اینا دیدن نه این جریان خطرناک پیچیده است. بابا سریع صدام تجهیز شد علیه ایران. ببینیم چی شد. ایران قرار بود با اسرائیل عربها رو تومارشون رو بپیچونه، اسرائیل تا دید یه طرف ماجرا لنگید علیه خودش شده، همین عربها رو انداخت بجونه ما. یعنی خیلی سرقش دید خدا بکر. شعار عربها قبل از انقلاب در مورد ایران میدونید چی بود؟ شط العرب حدودی، شاه ایران یهودی. شط العرب اروندرود مرزهای منه، شاه ایران هم یهودیه، ما با این یهودی صفت ها برم به خاطر همکاری هم. عرب ها اومدن غرب و تحریم نفتی کردن، شاه چی گفت؟ گفت فردا سرتون، خودم یه تنه عوض همشون نفت میدم. شد نفت گوشی 40 دلار، نفت 40 دلار 40 دلار معروف شد اینجا نره. در آمد این نفتی اون چه میشه سر روزش رسیدم. این گزاره رو داشته باشید از پیشینه تاریخی که عرب‌ها نسبت به ما داشتن، ما چیکار داشتیم نسبت به ایشون. سرویس موساد و ساواک هر سه شنبه با هم جلسه داشتن. با عنوان شاخه زیتون. هر سه شنبه بچه باباشو نمی‌بینه بعد از ازدواج. خب اما این چجوری شده که جلسه اینجوری شد؟ بسیاری از نظامی های کار کشته و علل خصوص افرادی که دستگاه امنیتی کار میکردن میرفتن اسرائیل دوره میدن. مثلا همین تهرانی که بعد انقلاب گرفتنش، این بابا اسرائیل دوره دیده بود. گوندلات های ساواک کسی شده شما گرم ساواک که خیلیشون در رفتن در انقلاب شد، گوندلات هاشون موندن، گفتن میمونیم حکومت رو برمیگردونیم شاه رو میاریم پست میگیریم، چون همه گذاشتن در رفتن ما خودشون میدیم. گوندلاتاشون اون گله گنده هاشون گردن کلوفهشون میجنگیدن ترور میکردن بودن تو. حالا چیا دارن با اینا مقابله میکنن؟ یه اون آدمی که کل آموزش نظامیش سربازیش بوده اما ایرانی دیگه پیچیدگی خاصی داره. مثلا بنده خدایی که تهرانی رو گرفته بود برام تعریف میکرد، میگفتش که ما وقتی ریختیم تو مخفیگاه اینا، حالا اینا رو گرفتیمش، ماجرای خیلی جالبی هم داشت. حالا وقت نیست عرض کنم خدمتتون، خیلی شیرین و خنده‌دار جذاب. میگه برگشتم گفتم این اسلحه مال کیه؟ میگه تهرانی دستش آروم اینجا گذاشت پشت سرش، آروم برد بالا اینجوری شد گفت مال منه. گفتم خب حالا بگو کجاست. این بچه 20 ساله به یه گوندلات ساواک یه دستی میزنه. آ اینا رو بعدش من میناختنشون تو صندوق ماشین، یه دور تو خیابون میذارن تو تهران. دست یه جوون یه ماشین اومده اونم شورلت آمریکایی، خوراک دستی کشیدن و اینجور کارا. یه کاریش میکردن یارو وقتی وای میسته از صندوق هم یوردنش میگو من این روانی جدا کن از بخواه بهتون میگم. یک سیستم عجیب غریب، کشور نظم نداره، قرب نمیتونه نظم ما رو کشف کنه که آنتی نظم رو بسازه، ضد نظم رو بسازه، گیجه نمیدونه چی بکشه. یوهی میبینه شما قصف زاده تونسته خیلی از مسئله حل بکنه، میخوره تو تور گشت کمیته به توفنگی دستش دادن هم دیگه صندوق ها بودن بالا. آقا من قضاده بود، قضاده خریشی صندوق ها بوده بود، مثلا انگار نه انگار هیچ سیستم همین شلم شوربایی که حاکم بود اینا نتونستن نظم تشخیص بود. همین آخرین سفیر امریکا در ایران بعد از اینکه برمیگرده دادگاهی میشه در امریکا، میگن تو چرا نتونستی ماجرای گروگان گیری، تو چرا نتونستی ماجرای خدمت شما از کنم انقلاب ایران رو برای ما پیش بینی بکنی. برمیگردی چی میگه؟ میگه من اصلا نتونستم نظم اینا رو کشف بکنم، من نفهمیدم چی به چی، برای همین نمیدونستم، نمیتونم تحلیل کنم، من آنالیزم به هم ریخته بود. خونه آدم به شدت منظم برنامه‌ریزی کنم، مثلا 100 سال دیگه میگه میاد هر جای صدای داره در میاد. این جریان بودش که ما رو درگیر با عراق کردن. جنگی بود و جنگ خانمانسوز و قرارم بر این شده بود ایران تجزیه بشه 5 کشور. خلق آذربایجان می‌خواست جدا بشه، قبل از جنگ اصلا شروع کردن. خلق ترکمن می‌خواستن جدا بشن، بلوچ‌ها می‌خواستن جدا بشن، کردها می‌خواستن جدا بشن، عرب‌ها می‌خواستن، خوزستانی‌ها می‌خواستن جدا بشن، خلق عرب و فلان اینا. یک شلم شوربای بر کشورشون. فرمانده کل قوا جاسوس بوده، آقای بنی‌صدر. یعنی اونی که دیگه سیستم نظامی تو داشته بنده خدا بیچیده و جاسوس ده. دبیر شورای عالی امنیت ملی. دبیر شورای عالی امنیت ملی جاسوس بوده، جناب آقای چشمیری. شهید رجایی میخواست نماز بخونه، شهید باهنر روید گفت آقای چشمیری بیستید جلو ما اقتدا بکنیم. میایستاد شهید رجایی پشت سرش اقتدا میکرد، خودکار عوض میکرد بابا، تفریح از دستش نمیافتاد. فلان فلان شده اینقدر قشنگ فیلم بازی کرد. وقتی هم که ترکید همه میگفتن سه شهید بزرگ که رجایی باهنر چشمیری 48 ساعت بعد بی‌بی‌سی سلام علیکم بر برنامه فستای چشمیری. ای بابا سوخته بودن، یه فکر سه تا اینجا هست اینجا، یعنی اینجوری بود شلم شور بود. فرمانده های گنده ارتش در رفتن، یه عدهشون اعدام شدن. خیلی از چیزا رو بلد نیستیم چی به چیه. یک خیانت بزرگ شد توی ارتش. اینا به لحاظ علوم نظامی کسی که سربازی رفتن میفهمن من چی میگم، یا اگه نظامی هستن. بحث بومی سازی اجرا شد تو کشور ما، فاتحه نیروهای تخصصی ما رو خوند. ببین مثلا ما لشکر 92 زرهی رو تو خوزستان داشتیم، لشکر 77 خراسان پیاده رو توی خراسان داشتیم. فرض کن الان تو مشهد دیگه اینجا هم تبریزی داشت، هم شیرازی داشت، هم همه جور دیگه است. توی ارتش تو اصلا میدونی که اصل در ارتش شما حتما باید یه منطقه غیر از منطقه خودتون اصلا خدمت بکنید. نه اصله. خدمت شما عرض بکنم اومدن چیکار کردن؟ بومی‌سازی اجرا کردن. یعنی این بابایی که مشهدی بود، توی اهواز بود و توی تیپ زرهی بود، توی لشکر زرهی بود، افتاد کجا؟ رفت شهر خودش، رفت توی لشکر چه پیاده. اونی که خوزستانی بود اینجا اومد کجا؟ اینی که تو اصفهان بود، تو خوزستان بود، اصفهانه بود، رفت کجا؟ پایگاه هوایی. نمیتونست دیگه. حالا میدونی از رشته میشه این بابا با تانک کار کرده، میره یه جایی که هیچ کاری از دستش بر نمیاد. اونی که با زمینی کار کرده نیروی پیاده است، اومده بیخ تانک، اصلا تو عمرش سوار تانک سالا نشده. اون یکی که اصلا سیستمش فرق میکنه. سربازی ها اومد پایین، یعنی تر از بیخ چیده شده بود. اینا هم زدن نامده، زدن و عجیب قریب هم ما بایست دادیم. شاهکار تاریخ بوده، من اسمش میذارم عجیب هشتگانه جهان، هشتمش هم جنگ مبله. چون نمیدونی نشنیدی، برات نگفتن نمیدونی، میگه خب جنگی دیم بایست دادیم. تمام دنیا بهش کمک میکردن، به پیر به پیغمبر اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنم. ببینیم ما جانباز شیمیایی منو کجا میفرستدیم؟ بلند بگیم کدوم کشور شیمیایی میداد برا؟ خب اینا چه شنیدی؟ در داور همینش دیگه، شیمیایی بزنه و بفرسته. اینو نشدی. یه سند اخیرا منتشر شده، سایت آبینی زد، اشتباه نکنه سایت آبینی رو زد. چون این سند لو داره که گوش کنید، پرونده های پزشکی جانبازان شیمیایی ایران در آلمان ارسال می شده به کارخونه سازنده شیمیایی، پرونده پزشکی، که ببینی آیا اون اثر مد نظر تو این آدم گذاشته یا نه. این اجتاش، این نتیجه آزمایشش، این دوز فلان بالاست یا پایین، این برابرش. یعنی حروم لغمگی و پدرسوختگی در نهایت خودش، نهایت او تاپتا از این بیشتر نمیشه نفر خبیص و کثیف باشه. از اون چینچانچونگای ژاپنی، چینی، کره‌ای بگیر، به صدام کمک میکردن تا بزن کشور عربی که خودشون درگیری داشتن. همین یاسر تلفات که گور به گور شد، عرفات نبود، تلفات به سرون بودن. این تکتیر انداز میداد به صدام، خودش درگیر جنگ اسرائیل بود، تکتیر انداز میداد. ما تو عملیات ولفجر 8 رفتیم به چینچانچونگا، به ژاپنیا گفتیم برادر شما چیز داری به ما بدی؟ لباس قواسی داری که نی سوراخش نکنه؟ گفت ندارم، من خبیر نمیدم بهت. دو ساعت نکشید آمار دست استخبارات عراق بود که ایران دنبال لباس قواسی میگرده که نی سوراخش نکنه، احتمالا از منطقه حورالعظیم یا حورالحمار میخواد عملیات بکنه. حور غیر قسمتی که نی داره، در حالی که این کدی که ایرانی ها داده بودن کاملا کدی چی بود؟ انحرافی بود. ایران خواست از اروند زدش لباسه، یعنی میدونستیم چیم چون چونگا میرن میرن نامردار شک نداشته. همینه که الان اینجور قیافه حقوق بشری به خودشون میگیرن، همین ژاپنی ها همینا کمک ها کردن به اینا. آقا یه چیز سرت در نیرن، یه نفر بودی کل دنیا. فقط اینو بهت بگم که با اسلحه خریدی، از بازار سیاه خریدی، دوسته برابر قیمت دادی، خریدی پیچوندی. یا کشورهایی بودن که کمک نمیکردن، تو کل کشورهای عربی یه سوریه بود کمک نکرد، لبنان هم درگیر جنگ داخلی بود نتونست کمک کنه. بنده خدا لبنان هم ماجراها داره ها، چون خبر نداری نمیدونی اونجا اصلا بری برای یه کسی علوم سیاسی خونه ببریش تو لبنان، بنده خدا میخوره تو در و دیوار، فیوزش میسوزه برمیگره، هیچ چی از سیاست لبنان نمیفهمه. گروه های عجیب غریب با هم در ارتباطن، 14 ماه 8 ماه میشل اون یه بار با مسیحی ها سیاه اون بعد میکنه میاد بغل سید حسن نصرالله، اصلا هیچ و مات و مفروش میمونی. شما خود سید حسن نصرالله در مورد میشل اون رو اشتباه نکنم چند وقت پیش گفتش که اگه من اون دنیا اجازه شفاعت بهم بدن، اگه دو نفر بخوام شفاعت کنم یکی هم میشل اون شفاعتش بکنم، بعد دیگه ما رو نجات داد. این جریان پیچیده‌ای داره. خدمت شما عرض بکنم اینا رو دارم میگم شلم شوربای منطقه رو ببینید و دستی که داشت اینا پشت پرده میشن. نشد آقا، نشد که بشه. سر عقب افتاد، خاورمیانه بزرگ عقب افتاد، میرتاخورات عقب افتاد. جریان چی دندونی که درک میکنیم وسط ایران، همه میگفتن. بعد آخه ادعایی هم که شد ادعای بزرگی بود. اون موقع دو تا قطب بیشتر تو دنیا نبود، یا شرقی یا غربی. کشورهای غیر متعهد هم بودن که یا شرقی بودن یا غربی بودن. یعنی اصل تماجرا رو میگرفتی میدیدی اونم اینم یا شرقی یا غربیه، یه طرف بوده. دنیا رو نصف کرده بود شوروی امریکا با هم دیگه. مثلا بعضی کشورها خودشون هم نصف شده بودن، کره شمالی شرقی، کره جنوبی غربی، ویتنام شمالی، ویتنام جنوبی، آلمان شرقی، آلمان غربی، اون جریان دیوار برلین که فرو ریخت. کشور اروپای شرقی شوروی چی بودن، اروپای غربی آمریکایی چی بودن. جنگ سرد عجیب غریب، فوشای چیزدار به هم دیگه میدادن، بیا ببین دو سه هفت و جنگ ستارگان و فلان و ماجرا. سر جریان ایران با هم رفیقی اصلا با هیچ مشکلی ندارن. اون بهش تانک میده، این یکی هواپیما میده، اون یکی هم کوس میده، یکی درمان میده. سر اسرائیل با هم هیچ مشکل ندارن. اولین کشوری که اسرائیل به رسمیت شناخت کی بود؟ بسیار عالی شوروی. 6 ساعت پس از تأسیس همه فکر می‌کنن آمریکا یا انگلیس. از اولین دولت کمونیستی شوروی که 22 تا وزیر داشته 17 تاش یهودی بودن. این چه جور انقلاب بوده علیه سرمایه‌داری یهود؟ ما گرفتیم. در حزب اشتراکی شوروی که 106 تا کمیته داشت 500 خورده نفر آدم بودن، 520 تا که 470 80 نفر اینا یهودی بودن. در حالی که جمعیت یهودیان شوروی 1% هم نبوده. اگر 1% شما بگیرید یعنی از 500 نفر چند نفر باید یهودی باشن اونجا؟ 5 نفر. تازه چون انقلاب علیه کاپیتالیسم یهوده هیچی. گفتم 500 نفر چند تا یهودی هن؟ 478 تا. یعنی به جوک شده. شما اینجا چیزی رو تشخیص میدین، میبینید نه بابا این جریان کوپ مارکسیستی کمونیستی که بر دنیای شرق حاکمه و اون جریان لیبرالیستی کاپیتالیستی که بر دنیای غرب حاکمه در برخی از مفاد با هم هیچ مشکلی ندارن. این مفاد چی هست؟ یک، از بین بردن دین. از بین بردن یک دین یا کنار گذاشتن دین، یکی این دو تا. سکولاریسم. اصلا کمونیست‌ها به بی‌دینی معروف بودن تو ایران. این کلمات می‌زنن پشت کمونیست یعنی چی؟ می‌گفتن کومو یعنی خدا، ننه جون نیستن یعنی نیست، کمونیست یعنی خدا نیست. یعنی اینجوری بود مثلا البته تعمیر می‌کردن. یارو هنوزم چند دین ندیم که اگه کمونیستی هنوز چه هنوز همچین ذهنیتی بوده. خب در این که سکولاریسم حاکم بر کل غرب بود چی؟ هیچ مشکلی وجود نداشت، شکی به قول وجود نداشت. زد و آقا تمام مردم دنیا یا اینوری بودن یا اونوری. یهو ایران انقلاب کرده، قاطی کرده، مردم قاطی کردن چی میگن؟ میگن نه شرقی نه غربی، اونی که ما میگیم. خب اینجا بحثی ما یک نظریه داریم که علوم سیاسی در مورد یهود، متاسفانه تو نظریه علوم سیاسی در مورد یهود کم دونسته میشه، یعنی اصلا نگاه نسبت به یهود وجود نداره، یا نگاه های آنتیسمیتیستی غلط و کثیفه که کلن یهودی ها رو پلید و پلشت و خبیث میدونن، یا نگاه آنتیسمیتیستیه، یا نگاه گل و بلبلیه که اینا رو کشتن گناه برن، اینا دیگه نباید کلن دیگه نباید راحت باشن چون یه بار اینا رو کشتن. هیچ کس هم حق نداره اون شک بکنه. این نگاه به یک بار اومد. ببین ما یه نظری داریم میگیم تز، آنتی تز، سن تز. اینو توی فلسفه بحثیست که میدونید که نظریه قبل از هگل و بعد از هگل مطرح شد که این بحث تز، آنتی تز و سن تز مطرح شد، اون کار ندارن که باز میرسید به یه روش جدید. بگذاریم بزنید اینجا بشه. یعنی شما تو دنیا یا مارکسیست میشدید یا لیبرالیست، عزیز من در نهایت هیچ فرقی نمیکرد، چون همون صهیونیستایی که سیستم طراحی کرده بودن، همون ثروتمندایی که داشتن دنیا میچرخوندن نفع ماجرا رو میبردن، همون ثروتمندا. لذا سر جریان ایران اینا با هم هیچ مشکلی ندارن، سر جریان عراق هیچ مشکلی ندارن، در دفاع از عراق با هم مسابقه میدن، در دفاع از اسرائیل هم با هم مسابقه میدن. اینجا یه چیزی میفهمید که این جریان ایران ماجرا پیچیده‌ایه. سازه نمیخوام برم تو علوم دینی و اینجور چیزها، وگرنه براتون از تاریخ یهود براتون مثالهایی میارم از کتب قبل از به دنیا آمدن پیامبر که اینا ماجراها دارن در مورد ایران. من فقط یه مثال از کتاب نبوئی تیل بزنم برای شما. کتاب نبوئی تیل رو که اصلش من در کتاب محضر شهود فی رد الیهود اول خوندم، بعد یه کتاب هم کشور چاپ شد در این زمینه، من احساس کردم مثلا اصل کتاب دیگه گیر آورده، منابع اضافه ترم زده، اما دیدم نه، چیزی زیادتر از محضر شهود فی رد الیهود حاج بابای قزوینی نداره. ایشون از خاخام های یهودی ایران بود، شیعه شد. بعد کتابی نوشت، شروع کرد بعضی از ماجراها رو لو دادن. خب خودش یهودی ابری فول، یه کتابی این یهودی دارن به اسم نبو ایتیل یا وحی کودک یا رویای کودکی. این بچه بوده ماجرای کودکی است که سال 70 قبل از پیامبر به دنیا اومده، 70 قبل از پیامبر. این بچه در تفسیر الفبای یهود سخنرانی جالبی کرده، یه جملات جالبی گفته. من ماجرای که تا 12 سالگی حرف نمیزنه، این کتاب خودشون دارن میگن و من نمیگم. آقا از من اصلا نشید، من دارم ترجمه میکنم برای همونه میگم. خدمت شما عرض بکنم که من اون بیارم بگم چه ترجمه کردیشون. این رو شروع کرد درخت کاوالا رو به قول ترجمه کردن. این درخت کاوالا 10 تا گوی داره، 22 تا راه ارتباطی میشه، 32 تا. این 10 تا که تموم میشه شما به مرحله 11 میرسید. 10 عدد خداست، فراتر از خدا رو به دست میره در کابالا که میشه ملکوت. مرحله 10 میشه ملکوت، یعنی ملکوت خدا. بعد از ملکوت خدا عدد 11، به خاطر عدد 11 برای مقدسه. 22 تا راه ارتباطی داره، 10 تا و 22 تا میشه چقدر؟ 32 تا. با مرحله بعدی الان شما رسید بعد از چند؟ 33. این عدد تقدسش کاملا دینیست و ارتباط با کابالا داره. ما فرصت نکردیم اینا رو داریم تو دانشگاه هنر ریز وارد بشه همه رو توضیح. اینها ببینید، نگاه کنید، از درخت از میوه یک به میوه دو، از کفر تاج به حخما یعنی حکمت یا حکمت، راهی وجود داره به عنوان الف. از یک به سه هم یه راه وجود داره، بس الف ب. 13 جیمل، 14 دالت، اب جد احسن. بعد حوز هینجا 15 16 و 17 زه. این بچه شروع کرد با ابتدای این حروف ماجر حرف زدن، میگفت الف، یهوی از الف یه جمله میگو. من اینا نوشت سالها که گذشت دونه دونه اینا شروع شد ترجمه شدن. من همه چه شد با خونستا؟ هیچی این اتفاق چی شد آقا؟ مثلا تو بعد توی میمش وقتی داره صحبت میکنه توی کلمن میمو که داره میگه قشنگ اسم پیغمبر ما رو واسه محمد میره، میگه که او خواهد آمد و فلان. 70 قبل از هست اینا، مگه میتونستم براتون میمونم اردو عبریاش هم میخوندم بعد ترجمه. یه چیزی که محرم در ارتباط خدمت شما عرض میکنم، بعد میبینم 14 شد 15 شه، میگه نهری میبینم به نام فرات و در کنار آن سری میبینم که از قفا بریده خواهد شد. 70 سال قبل از پیغمبر. دختران بهترین خلق خدا را میبینم که از درون خیمه های رنگارنگ بیرون چشیده شده و در مقابل چشم نامردان یا حرامزادگان گذاشته میشن. یک سری مباحث اینا به لحاظ دینی هم دارن عزیزان، در اصل بحث دینیه. اینا به شما بگم، ما چند وقت پیش نقد فیلم شکارکشنده بود، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد، نه هنر تهران. بعد آقای شیخ سادی هم اومده بود، بعد خیلی دانشجو بهشون میگفتن که چرا اینقدر فیلم تو تیز و تون ساختی، خیلی تونده، خیلی تیزه، اینا رو اینجوری نشون میده فلان. ایشون میگفت بابا من 15 سال قبلش کتاب خوندم در مورد اینا، به این نتیجه رسیدم واقعا. بعد جالب ایشون مثلا بابا تک تک قسمت فیلمش فیلم داره، مثلا اونجایی که آقای علی نصیریان کاراکتر خانان وقتی وارد بشه میگه 3 دقیقه وقت دارید که اینجا رو خالی کنید وگرنه همتون رو میکشم، ایشون فیلم داره از شارون که وارد یکی از روستای فلسطین نشین میشه، میگه 3 دقیقه وقت دارید برید بیرون، بعد همه رو میکشه. فیلم داره بلند دستی هم میگه فروشه دارن دستش میگیره و میگه 3 دقیقه وقت دارید اینجا برید بیرون. یعنی ما نمیدونیم که خیلی از این مباحث دینیه. اینا در مورد ایران مباحث دینی هم دارن، نه در مورد ایران، در مورد تشیع دارن. عزیز من، دو تا تفکر بیشتر تو دنیا نیست به خدا قسم. یک تفکر یهودیت تحریف شدهش صهیونیسم، یعنی خاص صهیونیسم، یهودیت خاصش صهیونیسم، اسلام خاص تشیع. این دو تا امروز داعیه دار دنیا شدن. همین دو تا بیشتر هم نیست. بقیه کشورها تفکرات زیرگوره این شنه. ما برادر اهل سنت اینوری میدونیم سمت خودمون، اما وهابیا رو اونوری میدونیم، صهیونیست میدونیم ایشون. سند هم زیاد داریم ماشاءالله. امروز شما دو تا کشور بیشتر تو دنیا میبینید که با نگاه آخر زمانی و دینی شکل گرفته باشن. نگاه دینی قشنگ کشور باشن، ارتش داشته باشه، وزارت کشور داشته باشه، دفتر داشته باشه، دستک داشته باشه. اسرائیل، ایران. اینم میگه آق منجی من میاد همه دنیا رو صاحب بشه، اون میگه منجی من میاد همه دنیا رو صاحب بشه. یعنی دو تا تفکر بیشتر اصلا مطلقا وجود نداره به خدا. اصلا و ارادین چیز شده هم دیگه. گفتم اگه بخوام بحث به مباحث دینی بکشینم، من مفصل میتونم برای شما بگم موارد گزارهایی بیارم که اینا نسبت به ایلام، سرزمین ایلام که در کتاب مقدس اومده و اینها عموما بر همین نکته به خدمت شما توافق رسیدن که ایلام یعنی ایران. ایلامی که با عین نمیسنا یعنی ایران. و این بحث دارم که آخر الزمان از اینجا کلید خواهد خورد و جریانی است، جنگی است بین ما اونها و فلان. این طرف جریان شما میبینه آیه قرآن داری که یهودیا شما دوبار بر دنیا قدرت طلبی میکنید، توسط عباد لنا میکشنتون پایین. من توسط عباد لنا بندگان خاص خودم. از آنصادق پرسیدن اینا چی هست؟ آنصادق گفت والله 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 سه بار والله 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 هم اهل قم. ببینه ایرانی هست وقتی آیه عجیب غریب سوره مائده رو مثلا فکر کنم در قرآن همراهه، یه رو مرو بخون ببین چی آدم از این متوجه میشه. وقتی این نازل شد الان آیه که شما با وهابیان جرئت نمیکنن در موردش صحبت بکنن، مطلق جرئت بحث کردن در مورد این رو ندارن. به خاطر چی؟ ما زمانی که پولمون زدیم دانش اگر در ثریا باشد مردمی از سرزمین فارسان رو به زیر میکشه، نه اینکه فقط فارس و ترکان نیستن، عربا نیستن، نه فارس یعنی کل ایران. اینا قاطی نکنید عزیزم، میگه ملک ری، نه مثلا به ایران قدیما گفتن ری، گفتن خراسان، گفتن فارس، اینجور نبود. یعنی کل خدمت شما هستم. بله نما کنید یا ایها الذین آمنوا، سوره مائده 50. مائده سوره یهودیاست. از طرف دیگه مائده سوره چیه؟ سوره اهل بیت. عجیب‌ترین آیاتی که در اثبات تشیع کجا؟ سوره مائده. یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردین، من یرتد منکم عن دینه، اگه یکی از شما از دینش برگرده، فسوف یعصی الله بقوم. خدا سعه در عربی یعنی آینده نزدیک، سوف یعنی آینده دور، تو آینده نسبتا دور یه قومی رو میاره، یحبهم و یحبونه، خدا عاشق اوناست، اونا عاشق خدا. این تعبیر رو من جای دیگه ندیدم خدا استفاده کرده بچه، میگه من عاشقشونم اونا عاشق منم. عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین کوچیک میگیرن خودشونو، کوتاه میان در مقابل مؤمنین. عزتن علی الکافر، در مقابل کافران خیلی عزیز و محکم و جدی وایستن. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهادی میکنن. ولا یخافون اللوم الظالم، اصلا هم از عملیات روانی و سرزنش کنن نه با چی؟ ندارن. هر چه حرف بزنیم در این در ذالک فضل الله، این فضل خداست. یعطی من یشاء، میده به کسی که بخواد. این یشاء خدا بخواد یا او بخواد. خیلی قشنگ کلمه یشاء استفاده کرده اینجا. والله واسعه علیم. اینو ببین، این آیه که نازل شد، پیامبر وقتی آیه نازل شد عربی مثلا شیعه و سنی گفته. خدمت شما عرض کنم، یه عربا اومدن چنان پیامبری بهشون گفتش که از بنی کلب، نه یکی گفتش نه خیر بنی امیه من مرده که مثلا فلان، یکی گفت نه از بنی هی بنی بنی ها رو گفتن دیگه. سلمان این گوشه آروم نشسته و صدش در نمیومد، زد به زانی سلمان گفت من هازا و از اینا فتا افایی عرصی الله، تو آینده تو میاره این قوم. آیه بعدش نگاه کن، برای شما خیلی آشناست، بلا فاصله بعدش قرآن هرمونیسیز داره بهت بتونید نگاه بکنید. انما ولیکم الله، به راستی که ولی شما الله و رسوله و رسولشه. و الذین آمنوا و مؤمنانی هم، خواهی مؤمن ها کشی هم از آدمش نیم الذین یقیمون از صلاة و یاتون از زکات و هم راشه هم. منظورم از مؤمن ها اونایی هم که در حالت رکوع توی نمازشون زکات میدن. چی دا؟ امیران اویل انگوشتر شده شیعه و سنی میگه امیرالمومنین، یعنی یه نفر پیدا نمی‌کنه بگه بلا فاصله بعد از آیه بعدش نگاه کنید. و من یتولى و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. میگه این غلبه هستن مال ایناست آخر، اون آخر زمان مال ایناست. این گزاره های دینی این طرف، اون گزاره های دینی اون طرف، به لحاظ دینی میدونم قبوله، به لحاظ خدمت شما عرض بکنم بحث اقتصادی، نگاه اقتصادی به دنیا کاملا مقابله. شما میدونید در تورات سفر پیدایش باب اول دوم و سوم شما بخونید کاملا یک نگاه اومانیستی میبینید. توی این نگاه انسان درخت معرفت رو به دست آورده، شده خدا. یه درخت دیگه هم باید به دست بیاره، اون درخت درخت چیه؟ درخت حیات. به دست بیاره دیگه از خدا هم بالاتر. من نمیگم به فکر تورات بخون آقا، فهمی شما. من یادم برنامه داشتم قشنگ باز کردم رو تورات خوندم بحثش مطرح کردم، کاملا نگاه اومانیستیه. درخت کابالا درخت حیاته، میرسی به ملکوت خدا با یه درخت. ملکوت خدا کجاست؟ خلوچه بودن بندگان خدا دیگه، میگفتن بالا ابرا. با یه درخت میرسی بالا ابرا، خدا رو میکشی پایین. یاد چی افتادی؟ بله جکو ببینید تنام کارتونات میسازه. بابا به خدا مثلا دشمنی جدیه. شما حالی که موشه کثیف تو اروپا به کیا میگفتن؟ همه میگن یهودی ها. هنوز کنزه تو فرانسه جویب یهودی رو میگن فیوژ، سر و سر میگن نمیخوان یهودی. به جایی که بدیم بحث عوض بکنه، من چیکار کرد؟ اومد بحث موش رو استحاله کرد، انیمیشن ساخت، تام و جری ساخت، میکی ماوس ساخت. برید توی انگلیسی اینترنت بنویسید ایز میکی ماوس ا کمونیست یو، آیا میکی ماوس یهودی کمونیسته؟ برید بنویسید توی اینترنت جوابشو میگیرید. یعنی میدونستن. دامبو ساخت، اون فیله که جریان داره مامانش کل عرقچین یهودی سرش بود. تو همه عموم این کارتونه میافتن به سمت خورشید، خورشید تو تورات نماد عرض یهود، عرض موعود یهود. همه ننواشی رو گم میکنن، یکی باباش رو گم نمیکنه. در تورات مادر زمان نماد عرض، نمیخوام وارد این بحث بشم. بعد که این موشت رو چرا استعاله که برای ما چسبون به تو، اینا شو دیگه نمیدونی. آ کجا مثلا شما یه نمونه شو فقط برای شما میگم. میگم موقعی مفهومی اصلا جنگ، جنگ اصلا از بیخ و بنیان ریشه تو تفکرات عقاید دین تو همه چی داره، اصلا جور دیگه جور در نمیاد. مثلا این فیلم این موش با مزه چی بود؟ موش سراسر. الحمدلله صدا سیما دوبلش کرده برای اینکه ما پژوهشگرا راحت باشیم، به فکر ما پژوهشگرا این مسائل دوبله میکنن برای ما اینا رو. بعد میذارم اونجا همه نگاه کنن. برخور کم کن آقا، کجایی شما کنم صدا نمیخواد. شما این کارتون شد بر بگیریم زیرسه نیستم آقا، برخور کامشش. ببینید این بحث، من یه نمونه دارم میگم، من نمیخوام اینجوری وارد مساقا بشم، گیج بشم که مساقا غرق بشم. میخوام بحثو بریم بپیچیم به سال 2012 که چه اتفاقی میخواست بیفته و چی شد. نه بنده خدا پایین بود، خودشون تو بحث بودن، بعد من تو برسون و بالا خودشون آسانسور هم نداره خیلی. آها اصلا ببینیم ما تایم نمونم بسته هست من دست شما خوب میبینیم. نگاه کنیم نوشی این چاوار امیرالمومنین چیه نوشش؟ زوچاوار امیرالمومنین. بعد اصلا یه موشه در ادامه میترسه میلرزه، شمشی رو پرت میکنه، پشتش خاک میکنه، میزنه زمین. یه موشه دیگه نگاه کنم ببینید. بس جدی شما فکر میکنید مثلا حالا ما یه چیزی میگیم؟ نه بابا اینقدر، آخه بابا این چاقو نوکش چیز، بعد شمشیر عربی، شمشیر صاف نیست، شمشیر قوسدار، اون میدونه کجا. از اینا فتح فراغون داریم که اینجوری ریز دارن کار میکنن توی مباید سارش. بله سالا بر آخر من عرض کنم. خب یه موقع از واقعی این نماد مشترکه، مثلا ستاره پنجفر استفاده بشه. من اصلا قبول نم ستاره پنجفر مولا، ستاره پنجفر مولا کل دنیاست، مولا کل دنیاست، ولی هیچ کشوری نیستش. یونانیا فیثاغورس به طور فنشار استفاده میکرده، ما ایرانی ها استفاده میکردیم، چه میدونم سیه سوخوستا به طور فنشار ستاره از خوشش رو بگیرید. اما بعضی چیز هست نمادین و تیز و ریز اومده روی مباید سوچ. این تفکر حتی امیرالمومنین در نهج البلاغه لو داده، اینم نخونده. کی نهج البلاغه خونده؟ نهج البلاغه خطرناکه، شما نمیدونی من چی میگم. نهج البلاغه بخونی سیستمت کلا عوض میشه. نهج البلاغه رو من راه چاره کل مشکلات کشورمون میدونم، برای اینکه نگاهش به شدت عقلانی است. عقلانیت محض داره حاکم در اونجا. وقتی امیرالمومنین میگه و اما بنو عبد الشمس، و اما بنو عبد الشمس چیه؟ کیان؟ چه میدونیم؟ بدشتم بریم بقیه تو بخون داریم عزیزه. چه میدونیم چی به چیه؟ وقتی تو قرآن میگه و اما شجره ملعونه، میگه پیغمبر قبلا من اینو تو خواب ماجرای دیده، اون ماجره شجره ملعونه رو من قبلا اینو تو قرآن لعن کردم. میگردی هیچ جو شجره پیدا نمیکنی لعن شده باشه. همین یه دونه است. می درخت زخمو میگه چی چیه فلان نمیدونم. چه نفهمیدین دیگه؟ تعمق نکردین، پیش نرفتین. این بحث همینجوری، یعنی ریشه ای من میخوام بگم که وجود داره، خیلی هم جدی عزیزان. من به اصطلاح بحث خودم 2012 رو ماجرات عرض کنم خدمت شما. کجا این دفعه قرار بر این شد که جریان یه جور دیگه بشه. اول چون ایران یه شمشیر برنده بیخی گردن اسرائیل داره، شیشه عمر قوله دیگه، اسرائیل دیگه دم دست داره. این باید زده بشه. بعد میان سراغ ایران، یعنی روند اینجوری لبنان سوریه ایران به این شخص. سال 2006 درگیر جام جهانی هم همه دارن فوتبال نگاه میکنن، میره سراغ حزب الله، خاکشو به سبوره میکشه، جواب نمیده. مهاجرت معکوس شکل میگیره، یعنی شروع میکنن یهودی ها رفتن مقاومت میکنن، پس میزنه، میبینه جواب نداد. به خاطر چی؟ به خاطر این که ایران از طریق سوریه از حزب الله حمایت نظامی میکنه. میگه این جواب نداد، باید پل رابط رو اینجا هم بزنم. پل رابط رو بزنم، ایران از هیچ طریق دیگه نمیتونه چیزی برسونه، فقط سوریه است. اردن کاملا خودیه، کما اینکه اصلا با خدمت شما عرض میکنم لبنان مرز نداره اردن. سوریه رو بزنن تمام، بقیه‌اش هم دریاست این طرفش هم که فلسطین اشغالی دست خودمونه. سوریه باید زده بشه. 2006 این طرح اجرا میشد، اول لبنان رو میزدن بعد سوریه رو بزنن سراغ ما. 2007 یعنی پیچیده رو پیچونده بودن نظر نوین جهانی، نیو اوردر ورد ناو، نیو ورد اوردر تلفظ درست ترشه، اما این کلمه ناو درست میکنه دیگه. The life is now، زندگی همینی که توشی. نه، the life is new order world. مجرد برنامه ریزی کردم، پروتکل های 24 گانه یهود شما بخونید. از کی گفته بیا من مواردشو دارم که اصلا عجیب غریب کنار هم دیگه چیده. زمانی که تاج شاهنشاهی را پادشاه اسرائیل بر سر ما بگذارد، ما پدر جهان خواهیم شد و فلان و اینجور موارد. این چیز عجیب غریبی اومدم مطرح کردم. بگذارید پروتکل شما 15، بله بکنم 15. جریان بر چه قرار میشه؟ قرار بر این میشه که سال 2012 یک اتفاق سرتاسری اینا بتونن ترتیب بدن و از قبل اون این آخرین سنگر فتح نشدن تمام بشه بره. این ایران این جریان رو شروع میکنن طبق معمول توی برنامه هاشون و رسانه هاشون پیاده کردن. خیلی خوشگل، تنها جایی هم عزیز دل من میتونی مچه اینا رو بگیری تو که جاسوس نمیتونی بفرستی تو موساد، تو CIA، تو MIT، تو NSA، تو که نمیتونی جاسوس بفرستی. تنها جایی که میتونی مچه رو بگیری زمانی که این داره کار فکری میکنه. ببینید توی فیلم هاشون اسلام حراسی بود یا نبود؟ 10 سال نشون دادن مسلمان ها وحشی هم تروریست هم. حمله کردن بعد این 10 سال به مسلمان ها یا نه؟ حمله کردن عراق افغانستان زدن. بعد شما میدیدی بحث ایرانی حراسی جدیدن شکل گرفته، یعنی تو فیلماشون چیو از چیو میترسونن؟ ایران، خاصتا ایران. این خدر لولو خورخوره اینه، این خطرناکه، اینو باید زد. این تفکر بلافاصله چی میخواست وجود بیاره بعدش؟ عقل و منطق میگه ایران. توی فیلمای دیگه هم مثلا با عنوان 2012 ساختن، چون تعریفش کردم یه وارد نمیشم همین که نگن تیکه یک دقیقه‌ایشو بذاریم با هم دیگه ببینیم. برقا هم دیگه انشالله خاموش کنن دیگه، خاموش کنن تا من روشنش کنم. مثلا یک تیکه از فیلم 2012 که من تحلیلش کردم، خیلی فیلم دیدن. حالا ما زمانی که تحلیل انجام بدیم زیاد متوجه شدیم. آخرا بی بی سی مستند ساخته بود، در اون مستند آن چرتابیل استفاده شد. یعنی بهتر بگیم این فیلم از چرتابیل آتیب من تیب ایسی که شب کنم زلزله بزرگی که آمریکا اومده، میلیون ها نفر هم دارن کشته میشن. مجفن حضرت مسیح برزیل آرژانتین کجا به فرو میریزه، دارن میشنن کل دنیا داره نابودی که سره بزرگی کلی هم سلام توربای رسانه را هستن. اولمپیک 2012 لندن، 2012 اولمپیک کجاست؟ لندن دیگه ساسپند لغت شده. تصاویر خیلی جالب و عجیب غریبی. خب حالا من هیچ کار نمیکنم، وقتم زیاد نداریم، من بیشتر با این بحث بعد نظر بنده اولین تصویری که نشون میده تصویر تشییع جنازه امام خمینیه با عنوان زلزله عظیم در آمریکا جنوبی. تشییع جنازه امام خمینی دیگه فیلم مستند جدید بی بی سی هم همین تیکر استفاده کرده و قشنگ نشونه بود اون تو با کیفیته. میدونی که تابوت امام خمینی اول اون پیکر ما تابوت چوبی گذاشته بودن، مردم شکستن چپن رو شروع کردن تبرک کندن بردن، بعد بردن گذاشتن که تابوت فلزی. اون صحنه که تابوت چوبی را بردن برای خاموش کنید ببینم این اصلا لباس ها تیرمشی همه سرسوشی این تابوت مردم دارن میدوشن. خب برای کسی که این فضا نیست میگه آقا یعنی چی با یه فیلم شما میخوای گرفتی ما رو فلان، چون نمیشناسه، نمیدونه هالیوود یعنی چی. هالیوود یک دنیایی، یک نیروگاه اتمیه برای خودش. اراده بکنه از 100 تا بمب اتم بدتر میشه کشور بیاره پایین سیستمش. وقتی که تمرکز کنه رو فیلم ساختن همون میشه، چون کسر اصلا هالیوود دست به کسر یهودیت مارلین براندو بدبخت بیچاره مارلین براندو معروف. خدمت شما عرض بکنم که ایشون زمان چندین سال پیش همین لریکینگ موقع جوان‌تر بود، یه سوال ازش پرسیدم نظر شما در مورد سینمای امریکا با هالیوود چیه. ایشون برگشت گفت هالیوود آمد اند ران بای دی جوز، هالیوود مال یهودی است توسط اونا اداره میشه. اون حقیقت رو بنده خدا که دیده بود میز همه کله گنده ها سرمایه‌گذارا متن میده همه شما اینو چی گفت پدرش رو در آوردن. 48 ساعت بعد آقام بزرگ شهر لس آنجلس اینو بخونید، سرچ انگلیسی بکنید پیدا میکنید. آقام بزرگ شهر لس آنجلس اومد گفتش که ایشون اومد دفتر کاری من گریه کرد، گفته غلط کردم نفهمیدم، خودم ریزدم هفت بار جد آبادم ریزدم اشتباه کردم، بی خیال باشید غلط کردم نفهمیدم بی خیال شد. ببخشید آقا، ببخشید بر مبنای بخشندگی که در دین ما وجود دارد، این بنده خدا رو هم ببخشید. خب یعنی کسی جرأت نداره به پر و پایین بپیچه. سیستم رو اینجوری چیدن، سرمایه دستشون، رسانه هم دستشون، کی میخواد حرف بزن. حالا 2012 قرار بود چی بشه از این؟ 2012 قرار بر این بود، ببینید اینا استاد پیشگیری هم. من خیلی روی این بحث حرف دارم، روی این حرف هم بحث دارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این مسئله تو کشور ما جا نیفتاده. بحث پیشگیری نیست، ما متأسفانه اهل درمانه. اونا تا ببینن یک جریانی تو دنیا داره شکل میگیره، خودشون اون جریان رو خودی را میندازن، درست را میندازن، ازش تازه تهدید به فرصت هم تبدیل میکنن. ببینید یه مثال برای شما بزنم. شما میخواد دکور یه خونه رو درست بکنید، چیکار میکنید اول؟ اول به هم میزنید، اول دکوراسیون چیکار میکنید؟ به هم میزنه که خوشگلتر بچینید. خدمت شما عرض میکنم که این طرح وقتی میبینید یه جا ببین چقدر قشنگ میشه استفاده کرد. فرض میکنید اومدی خونه میبینی بچه‌هات کل دکوراسیون خونه ریختن به هم. یه آدم باهوشی میگه، میگه عجب فرصت خوبی، کلی میخواستم وقت بذارم میزا رو جابجا کنم. حالا اون طرح که در مورد دکور جدید خونه داشتم حالا اجرا میکنم. حالا که بچه‌ها همه چی جابجا کردن. یعنی تهدید رو به چی تبدیل بکنی؟ به فرصت. اوج نبوغ یک استراتژی استراتژیست منه. اینا از این خیلی استفاده میکنن. بازیایی هم که طراحی میکنن دوست از سوخته. یعنی چه؟ انجام بدی سوختی، انجام ندی هم سوختی. اینا من تو این سیستم پیاده کردن آقا. قرار بر این شد خاورمیانه ریز ریز بشه، تکه تکه بشه و جنگ‌های بین اینها در بگیره. خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید، انقدر چه میدید شما؟ میرم عکسش نیو میدله. بعد از قبل اون این نیلسافورات آزاد بشه توسط خود مستعمران. یعنی چی؟ یعنی مثلا آذربایجانیای ما با جمهوری آذربایجان با میشن یک کشور، همچین چیزی. پایتخت هم بشه باکو نه تبریز. ارمنستان یه خورده رشد بکنه، ارمنیای ترکیه هم در بر بگیره، یه خورده ریزه از ارمنستانی، ارمنیای گرجستان، کردستان ما، کردستان عراق، کردستان سوریه و کردستان ترکیه هم میشن یک کشور، فری کردستان. مثلا پایتختش هم بشه کرکوک. عراق بشه سه کشور، یه تیکش که داد به کردستان، یه تیکش سنی هاشون برای خوش میشن، یه کشور میشه سنی عراق، و این طرف شیعه هاش با شیعه های خوزستان. میدونید دیگه تنها عرب 100% شیعه کل دنیا عراق و خوزستان ایران هست، تنها عرب 100% شیعه کل دنیا. این فرصت عجیبیست که هموطنان بزرگوار و عزیز ما در خوزستان همچین مقاله رو دارن. آذربایجان هم همینه، تقریبا غالبا شیعه هستن، به استثناء یک مقدار برادران اهل سنتی که در پالش داریم، اونها هم یعنی هم پالشی بعضا محسوب میشن هم ترک محسوب میشن. خب اینم بحث ماجرا داره که اینا چی شده، اینجوری شده، آیا نژاد اصلا ترکی است، زبان ترکی شده است، جریانی در الان وارد نمیشه که بگم هر دو طرف، هر دو تا این بحثا برای خودش مدافعی میداره، دلایل ارائه میکنه. با عرب خوزستان ما، کشور حاشیه خلیج فارس، این گوگولی مگوریا با هم دیگه بشن یک کشور، کشور عربی شیعه، عرب شیعه سیف. منطقه بوشهر هم میگیره، بوشهر ها عرب نیستن، فارس. برای چی میگیره؟ به خاطر اینکه شما نفتی که دادی، گازت هم بهشون بده دیگه. اصلا بگه بخواد چی کار؟ گاز بو میگه. آقا تو که اینا رو دادی پدر سوسه، خب کویت هم بده. نه، کویت غالب جمعیتی چیه؟ سنیه. درصد بیشتر جمعیتی سنیه. این باید اینجا باشه، لازمش دارم. بله، بفهم. بریم بعد. بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان هم بشه یک کشور. از این طرف بخشی از هرات افغانستان بدن به ما. خوشت بشه آقا، خور حالش بشه. حالا چی تک تک اینا برنامه‌ریزی شده؟ از همین آخری برمیگردم دور می‌زنم میام. هراتی که 30 سال تحت تفکر چی بوده؟ طالبان بوده. هفت تا شیعه ببینه بکشه میره بهشت بنده خدا. مثل موش گربه بود یا گشنش بود رون مرغ می‌دید موش رو. تو رو سوژه بهشت رفتن می‌بینه. یه هفت تا از اینا بزنی میری مرحله بعد. میگفت یارو خیلی جالب در یه مصاحبه یکیشو میگفت اگر 5 تا شیعه بکشی به خدمت پیامبر میرسی، اگر 7 تا بکشی خدمت پیامبر به خدمتت میرسونده. فرقه ساخته بنده خدا زحمت کشیده 200 سال پیش که امروز استفاده کنه داره نون زحمتشو میخوره. برنامه‌ریزی کرده، نظم داشته باش، برنامه‌ریزی کن، 100 برابر نتیجه بگیر، چون خدا به تو کمک میکنه. اون حکومت تو سنت امداد داری اما نداره. بیا پایین تر، بلوچستان جدا شد. الان هم دقیقا میبینید تو سیستم بلوچستان مشکل داره. اینجا سرویس امنیتی پاکستان شدیداً کمک میکنه، بمب‌گذاری چابهار حتی به رسانه های ما هم کشید که سیستم امنیتی پاکستان دخیل بوده، با امریکایی هماهنگ بوده. چرا؟ چون ترس از این داشت چابهار ما تبدیل بشه، اینجا چابهار ما تبدیل بشه به قصف اقتصادی. اون موقع اینا بندر گوات به پاکستان میگم، نه این طرف ها. اونا اون طرف ضرر اقتصادی کنن، بمب‌گذاری کردن، به خاک و خون کشیدن. جایی هم که بمب‌گذاری باشه شما امنیت سیل ندارید، سرمایه رو نمیدونید، دیوانه میرید. چنان هم تبلیغ متاسفانه تبلیغات سوء بوده، آدم فکر می‌کنه به سیستم بلوچستان میخورنش، در حالی که اینقدر مردم مهمان نواز خونگر میان که اصلا نهایت نداره. من اینکه جالبش رو بگم، خیلی هم استان زیباییه، خود شهر زاهدان واقعا من باورم نمیشه اصلا اینقدر دار و درخت داشته باشه. من فکر می‌کنم یه جایی دارم میرم که مثلا خونه‌ها تا در پشت اون زیر شنه. تفکر تصورات غلط. با اینجا رفتان رو وارد بشه واقعا تصورات شما رو ببین، امنیت رو نشون بده که مردم از سرمایه‌گذاری کنن. خب اونجا آب نداره، بندگان خدا مجبورن باید مایحتاجش تامین بشه و شغل داشته باشه. این طرف ماجرا توی اینجا هم که شما میبینید، حالا بذار اینجا تا اینجا اومدم بعد فیلم ها عکسش هم نشون بدم. کاری که اینا به عنوان وهابیت رو انداختن، اما در کشور خودمون آسیب ازش دیدیم. مثلا این فاجعه ای که اینا در عاشورای خونین، تاسو عاشورای خونین در سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست، متاسفانه متاسفانه هموطنان ما به خاک و خون نشستن، شیعه و سنی. تصاویر واضح 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 شما آیا خورده نور کم کن تصاویر دل تصاویر بهتر ممنونتون. این اصلا اتفاقی که این وهابی‌ها در پارچنار پاکستان رقم زدن، دستا سرا و پاها رو جدا بریدن، چیدن کنار هم دیگه. اینا دستشون برسه به ما همین کارو خواهند کرد به خدا قسم. تازه کینه ای که از ما دارن از احد الناس اینا ندارن، فراموش نکن دستشون به ما برسه همین سیستم. حالا فکر کن حراس میخواد که اینا مسئله قرار بگیره و چی بشه. این کودک، این زن چه گناهی کردن؟ فهم بمبگذاری سیستان برای سیستانه، یکی از این بره یکی از اون طرف شما. این ایران خودمونه، طرف مغزش خوشید اصلا بیرون. این هموطنان ما، این همشیش ما. چرا پاسو آشورا انتخاب شد؟ چون فتنه مذهبی هم باشه، خیلی قشنگ یعنی جالب. مثلا ایران دیگه میبینه دیگه ترهای دینا پژو اصلا نیست فتنه برن خدا نیست، کسی که نمیتونن نگاه نکنن. این مثلا که از مفتیش این که فتوا داد حرم محسن از کرد، این فجره که تو عراق دارن بار میارن وهابی ها. اینا استفاده خواهم کرد میگم کجاها میگم اینا چه سیستمی خرمشون کجا جای میگیره. بله این کسایی که میرن زیارت رو میگیرن تو منطقه الخضراء اصلا مثلث مرگ اسم گرفته بود متاسفانه، یک شرایط عجیب غریبی داشت. میگرفتن آقا جوری که مثلا اینا آدم میکشتن که صبح اون منطقه رو مثلا موزاییکاشو شیلنگ میشستن، بعضا میرفتن از این ماشینای آتش نشانی با آب میآوردن میزدن که لخته‌های خون رو آسفالت بکنه دیده نشه. اینجوری قتل عام انجام میدادن حاجیایی که سر بریدن. میگیرن شیعیان ها دستاشو میبندن پاهاشو میبندن میندازنش تو آب، یه مرگ خیلی سخت دیگه تفریدی میشه برای خود دست پا بزنه. این بچه چه گناهی کرده؟ یا مثلا این بحث این طرفش سیستان بلوچستان، این سرباز نیروی انتظامی بچه شماله، بچه اصفهانه، لوره، کرده، عرب، افتاده سیستان بلوچستان، دونه دونه اینا جلوی دوربین سر میبره با چاقو دونه دونه سر میبره. خب یه فاجعه است عزیزم، من از ما درس بگیرم. این حرم لغمه دستش یه ناخونک تونسته بزنه به سرزمین من، این کار کرده دستش کلی میرسید میخواست کار کنه. بفهمن اون کسی که دارن وحدت دینی رو از بین میبرن، شعورشون بکشه، بفهمن با چی دارن بازی میکنن، با خون مردم دارن بازی میکنن. اونه که حالیشون نیست شروع میکنن پاس فوش رو کشیدن به فلان مذهب توهین میکنن، به مقدسات فلان مذهب توهین میکنن. عزیزم وحدت میدین یعنی چی؟ وحدت یعنی ما الان دشمن مشترک داریم، صهیونیسم، شیعه و سنی، اختلافاشو باید بذارن کنار، نه اینکه اونو ول کنیم افتادیم به جون هم دیگه. آیا وحدت به این معنیه که من از ماجرای قدیر بگذرم؟ خیر، من میگم قدیر اتفاق افتاده، حاضرم بحث بکنم براش. ماجرای فاطمی اتفاق افتاده؟ بله اتفاق افتاده، قطعا اتفاق افتاده، من در شخصا اصلا تحقیق پژوهش کردم. خب اما این دلیل نمیشه که بیام برادر دینی خودم رو بذارم کنار، باش بجنگم به نفع اون دشمن خونی من. این بلایی که ببین این گنبره دو تیکه است به خاطر همین مسئله سردیگرمی اسم به صورت انداز دو تیکه است. اینا از سه روز قبل بین القبتین بین این دو تا رو از مواد منفجر پر کردن. وقتی منفجر کردن گنبد اومد روی زمین. این عکس فضایی حرم محسن است. این حرم اهل بیت که دیوانه با قبر مشکل دارن، میگه مشرکی بری سر قبر بابا گریه بکنه واسه مرده مشرکی. طرف باباش مرده، نیاز طبیعی به چیه؟ گریه کنه. گریه نکنی دکترم گریه بیچاره شد برای گریه اش نمیده دیدیم بعدا میگن گریه نکن بغض کرده ای دادی بیدا شد گریه نمی کنه. طرف باباش مرده از پس دیگه نکوشنش مرچم زلو خود گریه شد. یه مش دیوانه به خدا قسم. حالا برادران اهل سنت ما مهر نمیذارن، ما مهر میذاریم دلیل داریم. بعد دیگه دلیل نمیشه بگیم مهر نماد شرکه، چه مزخرف میگی. برعکس تو سر میذاری به فرش، من سر میذارم به خاک، کدوم یکیش عبودیتش بیشتره؟ سر به خاک مالیدن به نظر من یه بحث بکنیم. آقا دست نماز تبرک حرامه، تو بیجا کردی که میگی تبرک شرکه. دلیل قرآنی برات بیارم، دلیل قرآنی میارم، تو یه بحث بکنیم با هم دیگه. تو قرآن حضرت یعقوب تا پیرهن حضرت یوسف بهش نرسید نمالید به صورتش، ایشاش خوشه شد. بخونید قرآنو، میگه بوی پیرهن یوسف دور میومد، اما تا بهت نرسید نمالید به صورتش. بابا قرآن داره میگه اینا اهمه بقیه بسته خراب کردن. این نگاه زن در نگاه اینه، اینه خوش بنوش برای مرغ و خروسه. اینا من رسولم گفته بودم تو افغانستان، گفته بودم بس شلوار شما میگه شوخی شما میگه، به خدا قسم بکش داده بودن. یارو بدبخت بیچاره ریشش از چهار انگشت کمتر بود موقع مرگش، اندازه گرفتن دیدن از چهار انگشت کمتره. اول یه خوراک به 80 ضربه شلاق دادن، بعد جنازه رو قبر گذاشتن، به مرده شلاق دادن. خب این تهجر، این خریت به خود حاکم بشه و جهان اسلام، اون اروپایی چی فکر میکنه؟ خود جریان غرب هم دوست داره که مردم مسلمان ها رو به چی بشنسن؟ به این شد مجسمه بودا سوراخ سوراخ میکنه. اینو بگی، این کسی بود که اولین بار فتوا داد که اگر هر کسی شیعه رو بکشه خونش رو به کفنش بماله میره بهش. خب بیشور تو که همین خون داری میمالی به کفنت، همین مالی داری، همون وقتی که تو یه شیعه که یعنی خودش رو زیر سوال میبره. قیافه رو نگاه کن خدا وکیلی، شب بخوابید به 6 تا سکتر به سرم بزنید. نگاه کنید چه فجایی در کشور ما به وجود آوردن. این هم خیلی ببینید جالب، این بابای ملک عبدالله عربستان، خط نگاه کنید شما، اولا اونو بکنار. انا از سلطان عبدالعزیز ابن عبدالرحمن الفیصل سعود اغر و اعترف و الف مره. حالا برسون فارسیش تا تر بخونید. من سلطان عبدالعزیز ابن عبدالرحمن آل فیصل آل سعود نزد سر پرسی کوکس نماینده بریتانیا کبیر اقرار و هزار بار اعتراف بکنم الف مره که هیچ مانعی بر سر راه اعطای فلسطین به یهودیان بینوا و غیر بینوا آنگونه که بریتانیا صلاح میداند نمیبینم، و من از دیدگاه آنها تا قیام قیامت عدول نخواهم کرد. آل سعود دو دستی فلسطین تقدیم شد به یهودیا. بچه میگه وهابیت رو شکل گرفته تو اونجا مثلا ضد صهیونیسم، جوش داری تعریف کنه خبیر سر بریده چاقو گذاشته کنم. این یکی از کاره عجیب قریبی که اینا میکنن، با شمشیر گردن میزنن، فیلمشو میگیرن میزنن تو اینترنت، هست تو اینترنت فیلمش، از دور میداره با شمشیر گردن طرف رو میزنه، حکم اجرا میکنه. بعد شما این چهره اسلام چی میشه تحت؟ بابا اومده که اصلا چهره اسلام فاتحه شو بخونه دیگه، در اصل سر خبرنگار میبره چهره خوش قرآن میخونه سر میبره. چرا اینا با سربازا کاری ندارن؟ با سربازای امریکا چرا طالب وهابی یه گلوله به سمت اسرائیل شلیک نکردن؟ خبرنگار میگیره سر میبره، تنها کسی که اصلا نوابش کار داشته باشی. این ایران خود، این از گردن اهل سنت، این فیلمیه که من عکس تصویر گرفتم داره میذاره با گردن میزنه. اینم باز موارد متعدد از ایران هم اینجاها به خاک بخونید. بس ببینید عزیزم، این شهری که وجود داشت شهری جدی بود. بشینید 150,000 رکعت نماز شکر بخونی کمه، چی از سرت گذشته؟ این قرار بود بیاد اینجا بشه. تو اینجا عرب شیعی به بهانه کوبیت جنگی رو را میندازه با عرب سنی، اینا هم کامل وهابی شدن. الان عراق چه خبره؟ کامل اینا دارن وهابیشون میکنن. یه همچین جریانی هم اینجاست. ترکیه و کردستان با هم خواهند جنگید. گوش کنن عزیز من، گوش کنن، چون کینه و عداوت از قبل دلیلش وجود داره. این با پیکشه برخورد کرده و کنید ترکیه از کردستان جدید نفتن به جونه هم، آذربایجان و ارمنستان هم نفتن به جونه هم. سر ماجر پشتار خجالی یک بحثیست. ارمنی ها میخوان دوباره قره‌باغ رو افزایش بدن، گسترش بدن، یه جنگی در میگیره. منطقه اینجا 100% غربه پشت سر این مسلحش میکنه تمام همکیشان آذری ما رو به خاک و خون بکشن. طرح اینجوری بود عزیزم، 2012 این قرار بود اجرا بشه. بعد چی شد؟ از سه کشور این میشد بحث تجزیه داخلی، سه نوع جنگ هم پیشبینی میشد توسط استراتژیست‌های ایرانی. اول حمله سه تا دشمن قدیمی ما همیشه داریم از اینا. یکی پاکستانه، احتمال حملهش همیشه هست. ببین بمب اتم داره پاکستان، قدرت اتمی، قدرت موشکیش بسیار بالاست، آزمایش موشکیش همیشه شما میشنوید. دیدم که کینه خودشو نشون داده سر بمبگذاری های تو سیستان بلوچستان. آی اس آی فکر کنم اسم سیستم امنیتیش، اشتباه نکنم. مورد دیگه اجماع کشورهای عربی بود. عراق که چنین قد و قواره نیست، این کوچولا این پایینه که بیشتر به شوخی شبیه هم میاد خدمت شما از کجا میمونه؟ اردن، سوریه که خودیه، لبنان هم خودیه، عملا چه حزب الله جدی میمونه، اردن عربستان بشن محور و اینا رو دور خودشون جمع کنن، بقیه رو مصر و همه رو بیان. اینم یک اجماع بود. یکی دیگه هم ترکیه به ما حمله کنه. ترکیه هم همیشه پرونده بازه از نظر من. ترکیه کشوری است که بعد از جریان 18 تیر که ما خودمون با خودمون درگیر شدیم، میدونید دیگه ترکیه حمله کرد در اون جریانات، چند تا چوپون ما رو لب من کشت اصلا. خبر از دیگه نمیدونی، اینا حافظه تاریخی بچه ما مردم 5 سال است. ریفرش میده باید، بعد 5 سال از اول دوره پاک میشه دوباره پر میشه. این هم نشون داده خودش. اما اولین خطر کجا بود؟ کشور عربی بودن. قرار بود این کشور عربی، بحث ایرانی هراسی تو کشور عربی بود. به یک بار دید بحث گذاشتن رو خلیج فارس. آقا اومده اسم خلیج عوض کنه، بذاره چی؟ عربی. اسمش چیه حقیقتاً؟ خب خلیج فارس. عالم آدم بود. میدونید اولین جایی که این کار انجام ده کجا بود؟ نشنال جغرافی بود دیگه، که این اسمو تغییر داد موجی جدید انداخت. نشنال جغرافی یه شبکه هم الان زدن. نشنال جغرافی مال کیه؟ مال صاحب فارس دیوانه، جناب آقای رابرت مورداش، همون کسی که خلیج عربی رو اولین بار شروع کرد شروندن تو موج دومش. اینا رو مردم باید بفهمن. این چرا خلیج فارس منو میکنه خلیج عربی؟ از اون شبکه میذاره فارس دیوان، اینجا فارس رو میکنه عرب، اونجا شبکه میذاره فارس. ما بفهمم دیگه، خیلی آنالیزش هم ساده است. من اعتقاد دارم یه شو تحلیل بده خود طرف تحلیل میکنه بی دلیل بزن با خودش. حالا این بازی دو سرسخت بر اینا طراحی شده. شما اگه بگی فارس نه، که نمیتونی بگی که خلیج فارس مال تو، یه بخش از کشورت، بفهمه اینجوری محکم نیستی تا ته همه سیستم تو عوض میکنه. بگی نه خلیج فارس، تو میگه عرب، تو میگه فارس، تو میگه عرب، و همین رو میخواد. بعد اسمس همه جا رو میگیره. بودوید برید تو سایتش که عربا 60 درصدن، فارسا 40 درصدن. بودوید عقب نمونید. ما هر دفعه میرفتی دقیقاً عکس بود. فارسا جلوتر بودن از خلیج عربی. بعد جریان همه هم با هم دیگه مجری صدا و سیما اومد رو خواهش میکنم برید در این نظر سنجی شرکت بکنید. و اگه چشم نمیدیدم باور نمیکردم به خدا قسم. اگه به چشم خودم نمیدیدم. بازی خوردی عزیز من. دفاع کنی ضربه خوردی، دفاع نکنی هم چی شده؟ ضربه. بازی دو سر سوخته. ما هم طراحی میکنیم بر اونا کشتی آزادی، بزنه سوخته، نزنه بازم سوخته. این یکی از بهترین بردای بازی، برد میگن وین وین. بتونی هم چیزی طراحی بکنی طول مثل دیگه خیلی سخت، مثل بازی دوزه، دو تا شو چیز سومی رو باید مراقب باشی دیگه، اینا باختی. بعد بتونی تو مهرات یه جوری بچینی که بتونی از این زمینه خوب استفاده بکنی. این تر بود تو آذربایجان که تو دلتون بخواد شلوغی راه افتاد. بحث عمدن فارس یه سری آقا مثلا اخیراً یه بابایی رو گرفتنش، این 7-8 سایت داشته فعالیت سایبری، تو یکی از فارسا، تو یکی از سایت‌ها از جانب ترکا فوش میداده به فارسا، تو یکی از سایت‌ها دیگه از جانب ترکا فوش میداده به فارسا. همون گفتن دوباره از فارسا به ترکا. یعنی یه آدم جالب بده جز یکی از اقلیت‌ها هستش، اصلا مسلمان نیست. نمیخوام بگیم خود نکره اقلیتی ما دارن فکر نمیکنن، نه خب بگیم حتی تو اصلا مسلمان هم نبوده، در رو میشتفتن و کنتور میندازه پوشیم و شروع میکنن و همه هموطنان آذری ما تونی کردن، اون طرف خود شروع میکنن و همه فارس ها تونی کردن. مردم هم بیکار جوک شده همیجه سنتوال حالیش نمیشه که داره چی کار میکنه. اصلا اخواتو پرسیدین یه ساله چرا جوک ترکیه شد جوک لوری؟ چی شد آقا؟ ترکا عوض شدن، لورا عوض شدن، آدمایی که دوک میفرستادن عوض شدن. نه عزیز من، طرح شما نمیدونی کجا این سر پیاز یا ته پیازی. برای من عزیز آذربایجانی من، تو که من گوش کن، برای ما این مردم نگاه کن، ترکو پاس برایش مهم نیستش. الان جوک لوری هم همجوری سنتوال اون میفرست آره میگه بخنده، برای همه دوک میفرستادن حالی که اشتباه میکنه، در حالی که دقیقاً قسمت‌های ما جوک ساخته شد در کشور ما که نماد مقاومت بودن. شوستان گیلان ما که زمانی نیست که غیرت نمی‌کرد جلوی این سیار، جلوی روسا وایس به تنها کسی که قد علم کرد، قدرت جرأت کرد، غیرت کرد قد علم بکنه، میرزا کوچه‌خان جنگلی بود که مثل مولاش ابوعبدالله سر انداز کرد. چه آذربایجان که نماد علامه های تشیع بوده که از اونجا زده بیرون، علامه امینی، علامه طباطبایی، علامه محمد علی جعفری، همین علامه علامه علامه. آقا نمیدونم بگی اصفهانی فلان، مشهدی فلان، کاشونی فلان، رشتی فلان، ترک فلان، لور فلان، چیه داره اینا رو میسازه؟ چیه داره به این دامن میزنه؟ مردم خوشخوشکا نشون میشه خودشون دامن. اینا بدونید نه عزیز من هم چیزی نیستش، مردم هم دیگه اصلا تحلیلی ندارن راجع به این مسائل، همینجوری اما باید تحلیل داشته باشن. تو کردستان که جریان پژواک، تو خوزستان هم که الاهوازی میبینه دقیقاً همون جایی که باید از یه چیزی میکنن تا الان مشکل داره. نگاه کن بلوچستان، خوزستان، کردستان، آذربایجان، ترکمنستان مشکل نداری با اینکه سنیان، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قبلش کشور بوده. خیلی جالبه. بعد بی بی سی شاید با اینا زندگی کنی، بعد با رفتار همدیگه آشنا بشی، بعد با اخبار افغانستان آشنا بشی. فلز بی بی سی فارسی موجه افغانی میذاره، موجه ایرانی میذاره. میگن اخبار هم خبر بشه که همون انگلیسی، همون بی بی سی که به پیر به پیغمبر انقلاب مصدقو کشید پایین. مگه نگفت اگه ساعت 12 شب گفتم همشون دقیقاً نیمه شود یعنی کودتا کنید. کلمه دقیقاً کد رمز کودتا بود. این همونه. چی شده الان عاشق شش ابری من شد اومده خبر فارسی برام میذاره؟ دیگه قضاوت بخوره. نمیدونم. خبر راست به ما نمیرسه، اما دروغه ایشون دلش سوخته. اون داره خرج میکنه من خودم. حالا یه نفر داره فی سبیل الله کار میکنه، شما نمیبینید دیگه. بنده خدا نظر داره، نظر داره اخبار درست برسه به ایرانی. استادم هستم خدا بکیری از طراحی آرم شبکه‌شون گرفته که باید بشینیم 10 ساعت تحلیل بکنی که چقدر جالب، چه رنگایی کار شده، رنگ سرد و گرم، رنگا رنگای مکمل فلان به همانه، هیچ آرم بالاتر از 200 نباید قرار بگیره، موجی باید این لباس تنش بشه، تا تمام اینا بگیر که با چند ده نفر آدم، با چند ده نفر آدم شبکه را می‌دادن، چون منظم، چون برنامه هر چیزی سر جای خودش کار گرفته. این طرح قرار بود برای ایران اتفاق بیفته. گفتیم اولین گلداری که به میز اینا بود حمله کشور عربی به ایران. دقیقاً یادت گفتم 1980 چی قرار بود بشه، 1979 چی شد، 2012 قرار بود این بشه، 2011 چی شد. دقیقاً از یه طرف ماجرا، یعنی از دل کشور عربی، یک سیستمی به وجود اومد علیه خودش. و اینا رو هم به شما بگم، بچه بازی نیست بذار روک بشم، اینا کوتاه نخواهند اومد. اینا مصر از دست بده نیستن. مصر اینجا مرز رفح دست مصره. مصری که کانال سوئز دستشه، مصری که 40-50% واردات گاز اسرائیل از اونجا، مگه شوخی اینجا را دست بده؟ اولین گزاری که ما تو سخنرانیمون از پیر دیدیم گفتن همون بعدی که سر ایران آوردن سر اینجا میرن. اول تجدید طلبی اختلاف مذهبی دینی سر مسیحی های قبطی در مصر پیش اومد. اخیراً هم یه موجی را افتاده با عنوان اون بند خدا اولیا ماجده که عشقای خودش رو برداشت تو اینترنت گذاشت و بعدش هم چند تا اینوری برداشتن بندگون خدا عشقشون رو در اختیار گذاشتن. این جریانات رو پیش اومد، حالا زیادم رو بازش نکنم، توپ سربالا سره. آقا یک ماجرای عجیب غریب و پیچیده پشت سر هم دیگه خواستن. آقا گفتن حسین مبارک آخر وایسادن دیدن زد کنار، نگفتن حسین مبارک هم برای بیاریم تو تخت دادگاه، خیال تخت. اما هیچ فرقی نکرده. چی شده؟ ما میگیم شانه میخوان نخست وزیر عوض میشه، جریان هم شده. شورای نظامی هیچ تفاوتی با خود حسین مبارک نداره، مجلس انتخابین اصلا کامل اصلا اسرائیلی این بابا امریکاییه. شما میگه انه داره شما چیکار میکنه؟ آقا قرار نیستش که کسی حمله کنه سفارت اسرائیل بگیره. اتفاقات عجیب غریب پشت سر هم همینطوری داره رقم میخوره و واقعا بس عجیبه. پشت سر هم من یه فیلم از شبکه العربیه دیدم، الجزیره العربیه بود، خیلی جا دیدم که امریکا شعاری که دارم میدن چیه؟ اینه اروپایی ها اشکه یوری اسقاط وال استریت، هشت مردم یورید میخواهند، اسقاط آل خلیفه آل سعود مثلا شعار اینا بود، اسقاط وال استریت. با لحظه اوزوه بشم پیدا کنم خاطرم بس داشتم خدمت شما از کنم. خیلی جالب من دیم این بابا تا کجا رسیده مثلا اینها. نه نه بشم چست در مورد ایشونم بحث کار بکنم و بیان این اتفاقه. حالا که این جریان شکل گرفت، آروم آروم بیداری تزریق شد. این کشورهای عربی درشون یه بحث روانشناسی دیگه برای شما مطرح بکنم. خب نگاه بکنی خیلی بهش میگن خود کنترلی و اینکه شما انسان‌ها رو به جای برسید خودشون به نفع شما خودشون کنترل کنن. آزمایش هم خیلی ساده است. شک چیه؟ یه حشره است. قهرمان ارتفاع پرش دنیا ظاهرن نسبت به قد و قواره خیلی بهتره. یک شک رو بذاری توی لیوان، یه ذره شیشه بذاری روش، ده بار که میپره میخواد بیاد دوری شیشه رو که نمیره بنده خدا میگه هوا آزاده، با کله تخت کلهش محکم میخوره به شیشه، ده بار که میپره دیگه شیشه رو برده بذار کنار، دیگه نمیتونه تا آخر عمرش از لیوان بیاد بیرون. دیفالتش میشه ارتفاع چی؟ تا شیشه. اونقدر بیشتر نمیپره. کنترل ذهن، ذهن شما رو کنترل میکنه. مورد دیگه، من اینو به چشم دیدم، ماهیای گوشتخوار و گیاهخوار طرف تو تهران انداخته بود تو آکواریوم، با هم کاری نداشتم. میگفتم مگه میشه اسکار از کنار گپی رد بشه کاریش نداشته باشه؟ چه لقمه کوچولو موچولو براش محسوب میشه. انگشت آدم میزنه وقتی میخواد غذا بده. هیچ کاریش نداشت. گفتم چیکار کردی؟ گفت بیا نگاه کن. یا ببین آکواریوم شیشه های تو در تو اما به هم راه نداشتن. یعنی شیشه صاف نذاشته. این شیشه شیشه هم داده بود اینجوری. میگفت اینا یه مدت این گوشخارا اینور بودن. یا خاره اینور میتونستن یه خودم برم بسازن. میگفت این گوشخاره خیز ورزش با کله میرفت با دماغ تو شیشه. گفت بند خدایی به طلقه گیج میشه دوباره بعد میشه دوباره میرم شپلق میخورد دوباره همین آن دیگه به این نتیجه رسیده نمیشه خود از کنارش رد میشه میبیندش همه کارش گوش نشه بعد میگو بعضی موقع مثلا مسافرت میرم دیر برمیگردم قرار سه روزه برگردم مثلا ده روزه برمیگردم یه هفته برمیگردم گشنگی میبینم یکی با یکی کار نداشته. کنترل ذهن در مورد انسان هم ممکن است. عزیز من عربا به این نتیجه رسیده بودن نمیشه در مقابل این ایستاد. ما شدیم اون جریانی که میشه فرید بهتر بیا بیرون میشه خوب. گفتن نه این 5 سال بیشتر دوام نمیاره. مگه میشه جلو دنیا بسید 5 سال شد 10 سال؟ نه 10 سال تمومه. چه 15 سال نه بیست سال 20-25-30 زده تو دهید شد دهید خورم بره بیشون میخواه بری 40 سال بکن. آقا اینا رو که دیدن نه میشه میشود شروع کردن. ای اون ریخته سفارت آمریکا گرفته. خب ما چه سفارت اسرائیل نگیره نداشته و اینو میرفته میگرفته ریختن گرفتن. میشه آقا جل صادرات گرفت؟ بله. میشه قرار داد صلح کنسل کرد کم دیوید بره پیکارو؟ بله میخوایم. آقا ما هم میخوایم اخوان المسلمین بیان سر کار چه فلان. و اینم به شما بگم اینا کوتاه نخواهند اومد و مصر بخواد پای فشاری کنه ماجراها خواهد داشت چون ضربه اسرائیل نابود اگر مصر قدرت قطعی بشه. اسرائیل جدی نابوده. چیز ازش نمونه. تا الان دو سه بار اینا حمله کردن. حمله کردن رفتن تا لب مردم عادی رفتن لب مردم خواستن برن تو. روی یوم النکبه بتونه از اردن و سوریه و لبنان و فلسطین همه جا ریختن لب دیوارهای مردم خواستن برسن که 60-70 نفر رو کشت. اینا روز به روز داره این جدی‌تر میشه. هر یه خونی هم که ریخته میشه 15 تا 40 نفر صاحبخون پیدا میکنه. شما رو الان بزنن بکشنتون انشاءالله پدرتون مادرتون خواهرتون برادرتون رفیقتون همکلاسی دانشگاهتون هم محلیاتون هم باشگاهیتون هم هیئتیتون هم مسجدیتون همه جایی که هستید زمان جوامی که عضوی کینه برمیدن نسبت به طرف مقابل. استراتژی خون در مقابل شمشیر خون بر شمشیر پیروزه. یعنی این حسین ابن علی یه نفر با 70-80 نفر رفتن نه با 150 نفر. خوبه 200 نفر راضی میشه از دل من. فاتحه امویه رو خوندن. بعدش یک روز امویه ها روز آروم ندارن. هر روز قیامتون کشور. خون در مقابل شمشیر. این بحث پیچیده ایه. این تر بود. حالا که سیستم ریخته به هم داشته باش بگم چیکار میکنن اینا. اینا برای اینکه بتونن جبران کنن جریان عادی بکنن خوب دقت کنید. اینو بگیرید و من بعد بحثمو تموم بکنم. یه ربع گذشته بعد زودتر میرفتم به بحث بعدین برسن. اون بالا خودم بعد من هشدار میداد نگفت. تا سال که هواپیما میپره اون زبون نمیفهمه من رو خودم میریم. خدمت شما عرض میکنم که خوب گوش بکنه ببین چی میگم. عزیزان اینا گفتن یک بحران اقتصادی تو دنیا راه میندازیم. طوفان اقتصادی حواستون به من باشه. یک طوفان اقتصادی راه میندازیم. همه کشتیای کوچولو و قایقای کوچیک تو این چی میشن؟ بگید. غرق میشن به غیر از اون کشتی بزرگ. عین فیلم 2012. تو اون طوفان کشتی نجات کی ساخت؟ چین، یعجوج و ماجوج. گزاره عهد عتیق دارن بابت یعجوج و ماجوج. جناب آقای جومون که تا رفیق داشته کشون یا گاگ بود یکی ماگاگ اون موقع که صدا سیمان سه بار پخش میشه کسی دقت نمیکرد که جا دیگه عزیزم عربیش کن جه بذار او داره کار میکنه. آقای جیومونگی که جیومون که راهب یهودیه، چهار حد بیشتر تو تاریخ کره این داستان نداره. دو تا یهودی فرانسوی اومدن براشون قصه نوشتن. چی آقا مثلا از این چی میخواد بشه؟ من برای شما توضیح میدم، الان فیلمش هم براتون دارم، خوب گوش کنید. اینا هر جا رو میخواد، ببینید یهودی که بلند شده اومدن تو ارض موعود، حواست من باشه عزیز دل من، یهودی که بلند شده اومدن تو ارض موعود اینجا نگاه کن، اومدن مثلا توی منطقه گشتن، دو دسته شدن، ده قبیله اومدن شمال، دو قبیله اومدن جنوب. این ده قبیله صرف میگن اثبات افرائیم، این دو قبیله معروفن به یهودی ها. این که ما میگه فلان یهودیه یعنی یه عضوی از این دو قبیله. پس یهودی بنی اسرائیلی هست، اما هر بنی اسرائیلی یهودی نیست، منطقیه. تهرانی ایرانی هست، اما هر ایرانی تهرانی نیستش. برعکس تمدن هم دست این ده قبیله بالایی بود. چرا در قسمت لبنه ساکن بودن؟ لبنان خودمون، لبنه در عهد عتیق، توی مناطق ساکن بودن. اوج اینجا فینیقیه بوده، تاجرای بزرگی بودن اینا. آشوری ها حمله کردن، این ده قبیله اسیر گرفتن، پخش شدن، رفتن به کارشون. 26 تا از این اسیرا رو خود آشوری ها هدیه دادن به دو سبت پایینی، معلوم اینو باشه همکاری کردن، یا هم این که تو جنگشون به نفع ضررینا شرکت نکردن بهشون هدیه داد، گفت بگیر اینا هم خون خودتن اما کنیزتو غلامتو بشن. جالبه بعد از اون تاریخ شما میبینید در کتب یهود، در تاریخشون، حتی در کتب دینیشون کلمه نوکر عبرانی و کنیز عبرانی یه اضافه میشه، یعنی از خون ما نم از یه قبیله دیگه. قلوبهم شتا، اینا با هم مشکل زیاد دارن، فکر نکنید هدف مشترک اینا رو با هم جمع میکنن. اینا عزیز دل من هر جا رو میخوان بگیرن، میدونی چی میگن؟ میگن ده سبتمون اونجا پیدا کردیم، اینا گم شدن. من میدونم یه مدت کجا گشتن دنبالش، بیچاره ایرانی ها گفتن تو ایران هم اومدن میخوان اسمانی از رو گرفتن. یه مدت بعد گفتن آخ آخ پیدا شد، ببخشید اینجا نبودن، اینا عراق بودن، ما اشتباه هستیم، اومدن عراق گرفتن. اینا برای چی انقدر جا عوض میکنن؟ واقعا دارن دنبال، نه هر جا به سوده، هر جا به سوده. بعد گفتن اینجا هم اصلا نبودن، ما از بیخ اشتباه کردیم، اینا رفته بودن انگلیس، رفتن انگلیس انقلاب کردن، چون انگلیس حکومت عوض کردن، انقلاب کرامبل، پیوریتن ها، بنیانگذاران انگلیس، مسیحیت صهیونیستی، همینا. از اونجا یهو گفتن که ما اشتباه کرده بودیم، اینا رفته بودن اسپانیا، رفتن اسپانیا، چه به جزیره ایبریو گفتن، باید دونه ده چه تاریخی داره. از اونجا هم یهویی گفتن اصلا اشتباه ما اینجا بود، چطوری فکر کردیم؟ این بندگون خدا بلند شدن رفتن کجا؟ خدمت شما عرض بکنم، بلند شدن رفتن قاره جدید آقای کریستوفر کولومب بر ما پیدا کرده. نامه کریستوفر کولومب در اسناد دانشگاه ییل رو بخونید، تو اسناد دانشگاه ییل کریستوفر کولومب نامه نوشته به ملکه اسپانیا، میگه بیاد یه قومی پیدا کردم عالی، خوراک اینجا باشه، بیاد اینا همون دستبسن خوراک بیاد. رفتن پدر سرخپوستا رو در آوردن تا تونستن سرخپوست کشتن. بعد از اونجا از امریکا حالا گفتن اشتباه کرده بودیم، اصلا قاره امریکا کشف نشده بوده، این دسته چجوری اومده بودن، ما اشتباهی رفته بودیم. خب برادر از کجا اینا عزیز دل من؟ اینا از راه جاده ابریشم رفتن چین و ژاپن و کره و همین چیزا چون گفت. این میشه که برادر جمون همون جیومون راهب یهودی میاد یه ارض موعود پیدا میکنه، سرزمین خالی از سکنه که مال خودشون بوده، چوستان همه رو جمع میکنه، از یه رودخونه رد میکنه، حضرت موسی شون میشه، منجیشون میشه، عبور میده وارد اون سرزمین که میشن، یهویی این صفا خانم سوسانو قاطی میکنه، میگه چیه اخر مشکل شما چیه؟ میگه که من و دو پسرم میریم به ارض جنوبی. پس جناب عالی آقای جمهور چی تشریف داری؟ ده سبت گمشده بنی اسرائیل آقای جومونگه. از این به بعد جومونگ رو پیگیری کن، ببین ده سبت رو کجا، تو کجا، تو چین هم، تو ژاپن هم، تو کره. سخنرانی دارم بالا دو سال پیش، فیلماش هست بری گیر بیارید. اینجوری کردم دقیقا، گفتم رگ گردن میذارم اگر اینا مستند رو نکردن یهودی ها کوچ کردن چین و ژاپن و کره، چون میخوان اونجا رو بگیرن، نگرفتن. چین فکر همینجوری شده قدرت اقتصادی جایی خواهی. خب از نشانه آخر از فانم بدونید یعجوج و مجوج دوباره چی میشن؟ قدرت میگیرن، فسدون فی الارض، فساد میکنن تو زمین، این بار این فساد اقتصادیه. اینا واقعا یعجوج و مجوج، کسایی که نمیتونن نگاه نکنن، واقعا صحنه ها بسیار بدتر از اون صحنه هست. حالا این اول ببینید تا سرتون باشه، این یک فیلمه که یهودی‌ها ساختن در مورد ژاپن. نگاه کنید مردم در این رسم مذهبی فریاد می‌زنن، بعد از خاموش کردن آوا می‌زنن. آقا بعد حالا خود دست شما مردم در این رسم مذهبی فریاد می‌زنن اسا اسا. واژه اسا در زبان عبری هم وجود داره، به معنی حمل کردن است. یه زبانشناس پیدا کرده داره چیکار میکنه؟ داره میگه اسا اسا. در فارسی هم وجود دارد. ما اساسیه احتمال از اسا گرفته شده، ما حمل میکنیم یه من بسیدیم. در ژاپنی هم اسا به معنی حمل کردن است. فاصله اسرائیل تا ژاپن خیلی زیاد است. اسرائیل در کنار دریای مدیترانه با جمعیت 7 میلیون نفر. در گذشته چه ارتباطی بین اسرائیل و ژاپن وجود داشته؟ شما بگو ما ببینیم. نمیدونیم چی بوده. یک رستوران اسرائیل در اسرائیل در شهر توکیو. بسیاری از اسرائیلی های مقیم ژاپن هم از این مسئله شگفت زده اند. بسیاری از واژه های ژاپنی مثل واژه های عبری هستند و ایشان تلفظ می شوند. من شگفت زده شدم. چند مثال. ماژیک و کاغذش هم آماده است. یهو رفته تو رستوران، آقا شما خبر بده. بله بیا بعد توضیح میدم. شما من دارم ماژیک و اینا بهت میدم. در زبان عبری آتا یعنی شما، در زبان ژاپنی آنتا یعنی شما. حالا که اینجوری ما میگیم ژاپنی به عربی نزدیکتره، چون آنتا با آنتا خیلی شبیه تر تا آتا. احتمالاً عبری به ترکی نزدیک بشه، مثلا آتا میشه بابا. این نمیدونم چی شده. البته البته این دو واژه مثل هم هستن. همچنین در زبان عبری باره روشن ساختن، در زبان ژاپنی باره رو خاموش کردن یه چیز دیگه. این داره سلط قرار میده که این ها زبان مثلا بگی که مثلا این نشستن و این که پاکدن و شبیه همون شعر دارن. یک سری عادات مشترک بین اسرائیلیا و ژاپنیا هست. مثلا در ژاپن برای دفع کردن اهریمن دانه پرت میکنن، ما اسرائیلیا سنگ پرتاب میکنیم. پس اینجوری باشه لورای ما که سنگ پرتاب میکنن که دیگه خیلی جدی‌تر جریان شد. اسرائیلیا در آغاز سال سنگ به درون آب پرتاب میکنن تا اهریمن رو دفع کنن و گناهانش هم پاک شود. درباره این شباهت با آقای آریماسا اسم هم نداره که کوبو مفسر انجیل مصاحبه کرده. بعد وقت خبر هنه چه بلایی داره سرش بیمه. مکان جغرافیایی اسرائیل و ژاپن دقیقا محسوس هم هست و در این بین در بین این دو هیچ کشور عبری زبانی نیست. اما در زبان ژاپنی کلمات عبری زیادی وجود دارد که امکان ندارد استفاده بشه. امکان نداره. شاید چی بیاره. اینو ببینیم مقایسه بود فرق عبری با ژاپنی. ردیف بالا حروف عبری، ردیف پایین حروف ژاپنی. اسرائیل باستان حدود 1250 سال قبل از شهادت تشکیل شد. بنی اسرائیل 12 قبیله بودن. اسرائیل دائما تشکیل شد و وضعیت کشور همسایه نابود شد. یعنی این مطلبی که من گفتم 12 قبیله بودن 10 قبیله شد بلند شده این همون رو میگه. حدودا 926 سال قبل از اصل آزاد کشور اسرائیل به دو قسمت شمالی و جنوب تقسیم شد. کرده آنها به دست همسایگان کنند شدن. در آن زمان 10 قبیله از قبایل 12 گانه اسرائیل به مناطق دیگر زمین سفر کردن و نور جهان ناپدید شد. آنها به قبایل گمشده اسرائیل معروف شدند. این یک معمای بزرگی است. موضوع فیلم معروف اندینیا جونز هم درباره جستجوی تابوت سکینه است. هیچ بعید نیست آقا یوهوی تابوت سکینه که اینو گمش کردن رو از تو چین یا ژاپن یا کره اینا بکشن بیرون. هیچ بعید نیست یه تورات رو پیدا کنن رو پوست. خدا کشی این کار هست. اسرائیل ها با این جنگی کجا رفتن؟ در کتاب چهارم عزرا نشانه های یافته عزرا آنها در قبیله بنی اسرائیل بودن. آنها به منطقه به نام آرزار سفر کردن. سفر طولانی که روزی یک سوال نمیشون کشید. کلمه آرزار احتمالا همون کلمه ابلی ارتز آرزار همون ارتزه، فقط همون عرش با هم دوره که به معنی سرزمین خیلی دوره. آیا این ده قبیله از راه جاده ابشن به ژاپن رفتن؟ این ده قبیله کجاها که نرفتن شهاره کل دنیا رو چرخیدن. گفته این که احتمالا جمعیتشون بیش از 1 میلیون نفر بوده. آنها الان کل یهودی ها 7 میلیون نفرن بعد از این همه زاد و ولد، بعد از 3000 سال، 2-3000 سال بعد این ها میگه در تحقیقات همین سر نخ بوده کرد. گفته میشن که 800 نفر از مردم این ده قوم به اسرائیل بازگشتن. از اون 1 میلیون نفر به 800 نفرشون بگشتن. این 800 نفر از قومی به نام مناشه هستن که در میانمار زندگی میکنن. سازمان که آنها رو به اسرائیل بازگردان آمیشاز نام داشت. رئیس سازمان آمیشاز میگوه اکثر مردم این قبیله به شهر سفر کردن، احتمالا از چین به کره رفتن و از آنجا به ژاپن رسیدن. چین، کره، ژاپن، همین چین کانشون باید بسیار از کلمات ژاپنی برای اینجا تعجب کردن ایران واقعا جالبه. نگاه کنید این یارو می نویسیم که مثلا هور در زبان عبری هورو ژاپنی کندن. خودتون بخونید دیگه. زمانی که ما اون محض رو انجام میدیم یه اون قوم وحشی که حتی اینا واقعا خود یعجوج مجنون چینی ها اینا حتی جنین میخورن. تصاویرش هست تو اینترنت. اینا همین بالا هم یه خورده دیده میشه. من نمیخوام اینا فقط شما حالتون خراب کنم. خب اینا آدم اصلا عجیب غریب واقعا. علایه ها جستان این بحران اقتصادی رو انداختن. چین معمن این هاست. اینا سرمایه‌شون بردن چین. نوکیای چین، نایک رفته چین، آدیداس رفته چین. تولید کننده ارزان اونجا بقیه دنیا فرو خواهند ریخت. تنها راه در امان موندن از این یعجوج مجوج جدید نخریدن کالای چینی است. جدی میگم اگر مشابه وجود داره که اصلا واقعا نخرید. واقعا مشکل فکر کنم من فتوا نمیتونم بدم. اگه بودم میگفتم مشکل شرعی داره. اصلا کالای عیبی نداره. گرونتر بخرید، ایرانی بخرید. به خدا خودمونو داریم بیکار میکنیم. زمانی که شما کفش ایرانی نمیخری برادر خودت دیگه تولیدش خریدار نمیشه، کارخونه بسته میشه، بیکار میشه. خیانت داره صورت میگیره. متاسفانه بخشش هم همین تاجر خودمون دارن دامن میزنن. پامش هم میرن از چین جنس ارزونه. تصمیم میبره به چینی نشون میده. آخه دیگه اینو چند میتونی برای من بزنی؟ میگه با این جنس 5 تومن برات میزنم. بعد میذاره میره اینجا. کلی هم تازه سود میکشن. اینا خودشون دارن خیانت میکنن. من خیام وای بر آن قومی که آن شراکه میپوشد خود نمافته باشد. بحث چین جدی آقا. در مقابل ایران متاسفانه قرارداد انرژی 70 میلیارد دلاری با ما دارن. یعنی انرژیش هم تامین شده است، نیروی کاریش هم تامین شده است و یه خطر بزرگی هم وجود داره. اینه که عزیزان خطر بزرگی چین اینه که ارزش نیروی انسانی اونجا کمه. روزی 250 نفر تو معدنش میمیرن. آمریکا نیست که واسه 3 نفر کشته وزیر عوض بکنن. چیکار باید مرزا رو ببندیم؟ دولت باید وارد بشه؟ خود مردم نبود. ببینید اگر شما نگاه کنید این تجربه مردم نشون بده، تجربه مردم نشون بده، شما مرزا رو دور تا دور ببندید قاچاق وارد میکنه. سیگار قاچاق میاره، طلا قاچاق میاره، چای قاچاق میاره، میکشه از مرزا میاره. فرهنگ مردم باید ساخت مثل ژاپن. من نمیخوام دیگه وقت بگم اشتباه داره صورت میگیره. من اگه کاری باشم میبندم مرزا رو به کالای چینی. اما میدونی که به لحاظ سیاسی هم فشار بهت خواهد آورد. اگه ببینه کارش بهترین الگو رو ژاپن ارائه داده. ژاپن به تمام کشورها میگه بیا قرارداد آزاد با هم دیگه بذاریم. آزاد و آزاد هیچ مشکلی با هم دیگه نداریم. چی به انجام میره باشه همون که بگیم همون آزاد و آزاد. شما برید از دکتر آرمان بپرسید اقتصاددان کشورم، ایشون میگفتش که در ژاپن من تلویزیون داشت بحث پسکشون داشت ارائه میداد. در ژاپن میری یه دونه کالا از یه فروشگاهی برمیداری، اگر معادل ژاپنیش باشه یه جوری بهت نگاه میکنن که قتل نفس انجام دادی، به شرطی که تولید کنندم 40 سال پیکان نگه نداره ببینه میخرن ازش. تا 4-5 سال برسا کنه پیکان ما عوض نکرده بودیم، انگلیسی آبارت کرده بودیم، فرمون آورده نباشه به این طرف چون انگلیسی اون طرف فرموشون. برف با کن جلوی راننده رو خوب پاش میکنه، جلوی شاگرد بغل دستی رو نیازی نیست پاکنه، گوشه میمونه. در دفعه 4-5 سال ایرانی اینجی رو هم نگه میکرده با پیکان که میتونه جلوشو میمونه، به شرطی که خیانت هم از این حس صورت نگیره. این یک بحث جدیست. میبینی که من در مقابل چین باید به فرهنگ عمومی ساخت تحریم کرد کالاهای اینا رو، بگم بیا وارد کل بازار بگیره، من ببینیم میدین چی خورده نخرید، ارزونم وارد میکنه. هیچ کسی قدرت رقابت دارینا نداره اصلا. من میگم وارد کرد کیلو 1000 تومن میگیری چونور نمیشه میدین چی و چی میتونه باید رقابت کنه. به هوش باشیم، درستان درد بردن. این ساعت هم ما اضافه تن صحبت کردم از خواهی مورو سوال من خدا مورو سایتیس به اسم مطافپورتال.com قسمت پرسش و پاسخ تمام سوالات جواب داده شده. 52 تا سوال جواب داده شده. عموم سوالات هم تکراریه، یعنی 90% سوال شما تکراری میزنه تا هر 2-3 جلسه یه سوال جدید پیدا بشه. چه دعایی کنم بهتر از اینی که خدا پنجره باز اتاقت بشه؟ به خدا میشه هم که میشه.